شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم اومده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
تشکر می‌کنم از برنامه خوبی که دادین. سوالی داشتم ولی که در واقع خودم، من یه پسر در واقع 30 ساله هستم، فرزند دومی خانواده، خواهر دارم بزرگتر از خودم، یه تقریبا یک سالی هم هستی ازدواج کردم. مشکلی که من دارم ولی که این هستش که الان مدت هاست موقعی که از خواب بیدار میشم، مخصوصا توی صبح، احساس میکنم که در واقع بدون هیچ انگیزه ای این زندگی جریان داره و بدون که انگیزه ای داشته باشم که زندگی، در واقع مجبور هستم که کارهایی بود برای زندگیم رو جلو ببرم. علیرغم این که حالا به چیزی شما گوش کردم، اون کلامی که ممکن از لحاظ افسردگی باشه رو هیچ وقت نداشتم و همیشه ورزشم به صورت مستمر ادامه میدم. روزی 3-4 در هفته باشگاه میرم، ورزشی که حالا چه به صورت انفرادی چه به صورت دسته جمعی باشه رو انجام میدم. من تو احساس میکنم که در واقع توی زندگی خالی از انگیزه هستم. از این بابت بود که تماس گرفتم ببینم که واقعا فیشه و علت این مورد چی هستش.
ببینید عزیز، اگر من تشخیص شما رو در مورد خودتون بپذیرم، در موضوع اول این است که شما اون احساس احتیاج رو یا توانایی برای رفع احتیاج رو چه از نظر فیزیکی، روانی، اجتماعی نمی کنی. یعنی من وقتی گرسنه نیستم خب برای چی راه بیفتم غذا درست کنم؟ من وقتی سردم نیست برای چی بیام فرض کنید بخاری روشن کنم یا یه پتو رو خودم بکشم؟ بنابراین میتونم مدعی بشم که من انگیزه‌ای برای درست کردن غذا یا آوردن پتو یا روشن کردن بخاری ندارم. ریشه مسئله اونجاست. ولی شمایی که انگیزه ندارید، فقط برای که میخوام یه ذهنیتی رو در شما بنام، به چه مناسبت ازدواج کردید؟ چرا فکر کردید ازدواج برای چی؟ برای او انگیزه داشتید؟
والا دیگه
وقت چی عزیز؟ صداتون خراب شد عزیز، نمیدونم چی شد.
بهتر آقای دکتر.
حالا درست شد جان.
تو مسیر تکاملی که انسان بالاخره پیش میره، ازدواج هم بیدی از زندگی انسان هست.
نه نه سب کنید و... یعنی چی؟ این در مسیر تکاملی که انسان پیش میره صبح باید انگیزه داشت باشه پاشو بره سر کار.
والا انگیزه از لحاظ این که به همسر کار رو وقت قضیل ندارم، ولی آقای دکتر موردی که من دارم این هستش که من خب بعد از اینکه توی 22 سالگی تحصیلاتم رو تو مقطع لیسانس تموم کردم، تو سن 24 سالگی دوره فوق لیسانسم رو در واقع ادامه دادم با یه نمره خیلی خوب، با گرید خیلی خوبی، و علیرغم اینکه چندین جلد حتی کتاب تحلیل کردم، مقالات مختلفی رو داشتم، یعنی این پیشنهاد رو میخوام بابت این بدم که ببینم چه به چه صورتی بوده و چرا احساس میکنم که دیگه وقت قضیه انگیزه ندارم. بعد از 24 سالگی که در واقع تحصیلاتم تو مقطع کارشناسی ارشد به اتمام رسید، با علیرغم این که در واقع اپورتونیتی خیلی خوبی داشتم برای ادامه تحصیل دادن توی خارج از کشور، ولی احساس کردم که باید در داخل بمونم، کار علمی تحقیقاتی انجام بدم، مقالات مختلفی دادم، کتابای مختلفی رو تعریف کردم. منتها بعد از این جریان دیدم که واقعا توی ایران شرایطی فراهم نیست که من بخوام کار آکادمیک رو خیلی در سطح بالا انجام بدم، شاید به دلیل اینکه ما هایتکی نداریم، تکنولوژی خیلی بالایی نداریم، یا کاری که در واقع اجرا میشه در حد این که هستش که شما یه استاد دانشگاهی بشین، یه تحقیقات خیلی ابتدایی رو بخواید انجام بدید. از این بابت بود که مسیر زندگیمو عوض کردم، اومدم تو بحث صنعتی وارد شدم. توی شرکتی به عنوان کارمند ساده استخدام شدم. بعد از اینکه تو اون شرکت بودم، شروع کردم خب پوزیشن های شرکت رو به مرور زمان پی کردن، یعنی از اون کارمند ساده شروع کردم و تو رشته خودم که حالا تو بحث مهندسی نفت بود به نوعی ادامه فعالیت دادم و بعد از 5-6 سال رسیدم مثلا به مرتبه مدیر عامل اون شرکت، بعد از اینکه حالا مدیر فنی شدم و به قول معروف اون درجات رو طی کردم. بعد از اون جریان اومدم وارد شدم توی کار خودم، بیزنس خودم، یه شرکت واسه خودم ثبت کردم و احساس میکردم اون زمانی که این کار رو کردم هیچ وقت اون اهدافی که توی ذهنم هست هیچ وقت بهش نمیرسم. منتها شروع کردم، استارتش رو زدم و نتیجه خیلی خوبی گرفتم، به صورتی که شاید ظرف مثلا 2 سال یا 3 سال تونستم توی 24-5 کشور دنیا کارهایی رو انجام بدم. یکی نزدیک 120 نفر نیرو رو در واقع در اختیار داشته باشم در داخل و خارج کشور و اینها رو مدیریت کنم. اون تا الان به مرحله که رسیدم شاید به دلیل مالی، به دلیل موقعیت اجتماعی، به دلیل تحصیلی، چون اون تارگت ها و هدف هایی رو که توی ذهنم داشتم قسمت عمده‌ایش رو بهش رسیدم، هر روز که از خواب بیدار میشم خیلی بی‌انگیزه هستم و احساس میکنم که واقعا برای چی؟ یعنی آیا به دنیا اومدن من و قرار داشتن من توی زندگی فقط قرار بود صرف این بشه که حالا به ظاهر من یک سری موفقیت هایی رو کسب بکنم، یعنی که نه، واقعا این هدفی که از آفرینش انسان وجود داره و این سیر تکاملی که انسان داره پی میکنه غالبا یه چیزی فراتر از اون چیزایی که من بهش رسیدم وجود داره و هر صبح که بیدار میشم این ذهن من رو به شدت تخریب میکنه و با یه در واقع بدون انگیزه هستش که در واقع از صبح خوب بیدار میشم. منتها بماند که حالا کارم رو به درستی انجام میدم، یعنی تو شرکتم حضور پیدا میکنم، چه ساعت 7 شب 8 شب ممکنه بمونم کارم رو انجام بدم، در کنارش ورزشم رو انجام میدم. من تو واقعا فکر میکنم که نمیدونم یه چیز عبث و بیهوده ای، یعنی من واقعا قرار هستش آدم اینقدر تلاش بکنه که در همین مرحله باقی بمونه؟
آخه ببینید عزیز، شما 5-6 تا مطلبی رو مطرح کردید و میشه یه مقدار سردرگمی رو فهمید از کجا میاد. یک، من در قسمت اول صحبتم به شما گفتم علت به وجود اومدن انگیزه احتیاجه و یا، یعنی وقتی انگیزه احتیاجی نباشه آدم انگیزه ای نداره، ولی احتمال دوم اینه که در حقیقت به هدفهایی که میخواد و یا ارضای اون نیازها ممکنه نرسه، پس بنابراین بی انگیزه میشه. بنابراین گوشه ذهنتون داشته باشید یک، که شما ممکنه هدفهایی رو که در ذهنتون دارید که فکر کنید از طریق این نوع حرفا و این نوع کارهایی که تا به حال کردید و یا ذهنیتی که داشتید بهش میرسید نرسیده، بنابراین انگیزه رو از دست داد. دوم، هر کس که داستان شما رو بشنوه اصلا قبول نمی کنه که شما اون چیزی که اسمش علت یا انگیزه و یا هدف بوده رو نداشت. در سن 30 سالگی، 22 سالگی و 24 سالگی و بعد نوشتن مقاله و بعد رفتن توی شرکت و بعد از اونجا با مدیر عاملی بیرون آمدن و شرکت خودتون رو باز کردن و موفقیت های تو این زمینه پیدا کردن و ازدواج کردن، به در 30 سالگی به اینجا رسیدی. ای بسا از 100 نفر 5 نفر هم اینجا نمیره. بنابراین یه نتیجه، شما آدم ناراضی هستی، شما اصلا ناراضی، بنابراین این طرف قضیه. سوم، روزی که آدم تو زندگیش جهت و هدف داشته باشه برای آدم عادی کفایت میکنه. یعنی من وقتی در زندگیم جهت و هدف دارم، یعنی دایرکشن و گول من مشخصه، برای من کفایت میکنه و معمولا جهت و هدف برای داشتن چیزاست. من میخوام یه چیزایی داشته باشم. وقتی اینا نیستن انسان رو سخت آزار میده و اذیت میکنه، ولی وقتی هستن ما به مرحله تعادل میرسیم و مرحله تعادل ایکولیبریم معناش عبارت از این است که من دردی ندارم و رنجی ندارم، یعنی برمیگرده به اون برداشتی که از دو نیاز اصلی اولیه انسان داریم، یکی رفع نیازهای فیزیکی و دوم مسئله امنیت، یعنی موضوع پاسخ به نیازهای فیزیکی ما و امنیت و آرامش. روزی که شما در مسیر نیازهای مبتنی بر داشتن حرکت میکنید، شما میتونید هدف داشته باشید، جهت داشته باشید. اشکالش اینه که وقتی به اون هدف رسیدید متوجه میشید که خبری درش نیست و ضمناً اگر هدفهای تازه‌ای رو نتونید برای خودتون به وجود بیارید به یک بار خالی میشید. به همین جهت است که انسان بعد از مسئله رفع احتیاجات فیزیکی و ایجاد امنیت که تعادل یا ایکولیبریم رو برقرار میکنه باید در مسیر تکاملی باشه و اون حرف شما حرف درستی بود که انسان باید در مسیر تکامل باشه، در غیر این صورت برآورده کردن نیازهای فیزیکی فقط رفع کمبود درد رو از ما دور میکنه، اما شور و شوق و هیجانی به زندگی نمیده. و اینجاست که موضوع دیگری مطرحه تحت عنوان مسئله مقصود و معنی، یعنی purpose and meaning. یعنی ما امروز میدونیم که انسان به دلیل آنچه که هست قراره بیش از جهت و هدف داشته باشه. یعنی غیر از پول دار شدن، غیر از دکتر شدن، غیر از شهردار شدن، انسان باید فراسوی اون یه جنبه دیگری داشته باشه، که البته نمیخوام وارد بحث معنوی یا روحانی بشم، چون واژه‌ای هیچ کس تعریف نگردی، کسی هم نمیتونه راجع به چی داره حرف میزنه. مسائل اخلاقی و اینا رو نباید یا ارزشش هم نباید با این مخلوط کرد. ولی به نظر میره که در انسان میتونه یه حال دیگری به وجود بیاد که شما اون رو در یه مادر در ارتباط با فرزندش یا یه پدر در ارتباط با فرزندش میبینید، یا یه کسی که میخواد یه کاری برای دیگران بکنه، یعنی رسیدن به یه مرحله جنراتیویتی که من بتونم مفید و مولد و سازنده و ایجاد کننده برای دیگران باشم، در حالی که خودم هم ازش بهره میگیرم. و روزی که اون وجود نداشته باشه، به یک بار زندگی خالی از معنا و مقصود میشه. برجاست که بسیاری از آدم ها هستن خیلی هدفی ندارن، هدفشون این نیست که فرض کنیم پولدار بشن، یا هدفشون این نیست که معروف بشن یا مشهور بشن، ولی درگیر کار و فعالیتی میشن که از قبل اون همه اونا میاد یا بیشتر اون میاد، ولی موضوع اصلی و اساسی که کاریست کردن. به نظر من شما یه ذهنیت دوگانه‌ای رو دارید، یعنی در یه جامعه مانند ایران متأسفانه آنچه که جنبه‌های انسانی اخلاقی که حالا گفتم گروهی برای که فقط تفاوتش از دنیای فیزیکی و مادی و هدف‌های مادی مشخص کنم، معنوی و روحانی، همه با بن‌بست هست، برای که همه چیز اونجا داره با دروغ پشت سر گذاشته میشه. یعنی به میزان این که مسئله انسان و اخلاق و معنویت و روحانیت مطرح میشه، از واقعیت و از اخلاق و از انسانیت به دور میشه، و بنابراین سرخوردگی آدمایی مثل شما رو میشه دید. یعنی به راحتی متوجه میشید که همه اینا یه پله ای هستن که شما رو بالا میبرن، روی یه لبه پشت بامی یا یه تیغه ای به اصطلاح میگذارن، که حالا حتی موندن در اونجا هم خودش به دلیل وحشت از افتادن مسئله است، و دیر یا زود هم آدم خواهد افتاد، و این اون چیزی است که سبب یک نوع احساس بد میشه، که البته باید یه زمینه هایی از کودکی شما داشته باشید که آمادگی برای اون رو پیدا کنید. کوتاه سخن، شما احتیاج به این دارید که یک معنا و مقصودی در زندگیتون به وجود برید، که امید من این بوده و به همجد بود که پرسشی در خصوص ازدواجتونم کردم، گرچه غیر مستقیم، که شما از طریق ازدواجتون و از طریق داشتن فرزندانی و بعداً با توجه به توانایی هایی که دارید، زندگیتون برای خودتون معنای دیگری پیدا کنه غیر از هدف‌ها، و بتونید در ارتباط با دیگران به اونها، به زندگی اونها جهت و هدف و یا شاید معنی بدید. و این کاریست که به نظر من با توجه به توانایی هاتون در شما، یعنی شما یه دوگانگی رو من درتون میتونستم حس کنم، یه چیزی که من برخی از باید بشکم هوش انحراف، یا قسم از انحراف، انحرافش نیست ولی مقدار مختلف و متفاوت بودم. متاسفانه تلفنتون قطع شد و گفتگویی که شاید ما رو به جای دیگه میرسون هم ناچار به همین جا باید خاتمه پیدا کنه. اجازه بدید که یه وقت دیگه با هم صحبت کردی با من یادم بود و شما یادآور شدید، بتونیم گفتگونو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی ویژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 ویژن کهنزاد Enrolled Agent، دفتر در انسینو، Optimanet Tax Services، Grand Opening در Downtown Los Angeles، 550 South Hill Street، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، ویژن کهنزاد.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با
جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمی اومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که همین جمعه 9 و 10 می در کلگری در کانادا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه بعد 16 و 17 در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا، مریلند 4 کنفرانس خواهم داشت. دوشنبه و سه شنبه در نیویورک و نیوجرسی 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه 20 می در بوستون، پنجشنبه 21 می در شیکاگو، شنبه 23 می در مونترال کانادا و یک شنبه 24 در تورنتو کانادا. موضوع کنفرانس ها، ساعتش، محل برگزاری همه در وبسایت من هست. ضمن دوستان در امریکا میتونن از طریق kudum.com هم کارت ورودی رو از قبل دریافت کنن، ولی در همه محل های کنفرانس کارت ورودی برای همه دوستان هست. فقط کافیه چند دقیقه زودتر تشریف بیاورید. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا و دیدار از 5 بندر ایتالیا، فرانسه و اسپانیا. این سفر از روز شنبه 13 جون آغاز شده و تا روز شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. ضمن این نکته را عرض کنم که بعد از اون من از چند شهر در اروپا دیدن خواهم کرد و کنفرانس های خواهم داشت. شنبه 20 در روم ایتالیا، یک شنبه 21 در دوسلدورف، به دلیل یه مقدار مشکلات پرواز دوشنبه 22 که در گوتنبرگ بود این برنامه رو نخواهم داشت. سه شنبه و 4، 23 و 24 در استکهلم، پنج شنبه 25 در استاونگر در نروژ، امیدوارم نزدیک باشه به تلفظشون، روز جمعه 26 در اسلو و شنبه 1 شنبه 27 و 28 در لندن. برنامه این کنفرانس ها به زودی اعلام خواهد شد، موضوع کنفرانس ها، ولی فقط خواستم درباره تاریخش به آقای دوستان رسانده باشم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ببخشید مزاحم وقتتون شدم. من می‌خواستم راجع به زندگی زناشویی خدمتتون صحبت کنم که خیلی بالا پایین بوده و به این صورت. من تک فرزند هستم، پدرم فوت کرده و فقط مادرم در قید حیات هستن و شوهرم بچه وسط خانواده هستش، یه برادر بزرگتر خودش داره و یک خواهر. و مشکلمون این بود که از ابتدا ما فرهنگای خانوادهمون با هم جور نبود، یعنی هر کسی که ما رو از بیرون میدید میگفت شما فرهنگاتون با هم جور نیستش.
ببخشید منو ببخش عزیزم، شما هر رو چند سالتونه؟
من الان 34 سالمه، شوهرم 38 سالشه.
به من بفرمایید چه مدتی است ازدواج کردی؟
من از 16 سالگی آقای دکتر عاشق ایشون شدم و این اولین کسی بود که تو زندگی من بود و الان و سن 23 سالگی با ایشون ازدواج کردم و الان تقریبا 11 ساله که با ایشون ازدواج کردم.
فرزند چی دارید؟
نه فرزندی ندارم، چون ایشون هدفش از اول خارج بود و همت از این کشور به اون کشور و اینکه خیلی تو ایران ایشون آدم بالیاقتی بود، یعنی که درسته مثلا شاید فرهنگ خانوادگیش از ما پایین تر بود ولی تو ایران با تمام این خارجی ها با انیسیت و نفت فرانسه با هر کسی، یعنی واقعا تو تمام وزارت خونه، یعنی خیلی آدم کاری بود و واقعا خیلی موفق بودیشون، یعنی وقتی که من میدیدم رفت آمدهای ایشون رو میدیدم خیلی آدم موفق بود.
نه به من بگید، نه سب آخه شما اطلاعات رو دارید من نه، به من بفهم چند سال شما اومدید اروپا؟
ما 5-6 سال پیش اومدیم اروپا و الان کانادا هستیم.
بسیار خوب، پس شما اقلا تا زمانی که ایشون 32 سالشون بوده در ایران بودید؟
نه ما میگم تقریبا 31 سالگی اینا، تقریبا 2008-2009 اومدیم اروپا.
بسیار، به من بفرمایید شما چون یه اشاره به فوت پدر که پدر شما چه سنی داشتید که پدر فوت کردن؟
من دقیقا سالی که با پدرم، یعنی سالی که با شوهرم ازدواج کردم دقیقا سال بعدش پدرم سکته کرد فوت کرد.
خب شما دیگه یه جوری اینو مطرح کردید که گویی شما 24 سالتون بوده پدر فوت کرده، ازدواج هم کردید، دیگه چرا این ماجرا اینقدر براتون مسئله است؟ یعنی و بعدم
خیلی به پدرم خیلی تو زندگی فشار اومده بود، حالا از جهت حالا بگذریم و اینا، برای همین خیلی روحیه من تاثیر گذاشت و اینکه شوهر من از ابتدا میخواست بره آقای دکتر خارج و این چیزی بود که به من گفته بود. بعد از اینکه پدر من فوت کرد ایشون گفت شما برگه هفته وراثت رو خوندی؟ گفتم نه نخوندم. گفت میدونی که سهم مادرت تو این 1/8 مال مادرت تو سهمت 1/8 تو 7/8 هستی. گفتم خب حالا که چی؟ چون ببینیم وضع مالی من خیلی به بالاتر از اونه. خب و گفتش که تو اینو میدونی؟ گفتم آره میدونم ولی خب که چی؟ گفت خب $100,000 الان $120,000 کش بده بریم کانادا، پولمونم میسوزه. گفتم آخه چرا من باید این کار رو بکنم؟ و شوهر منم از این آدمایی بود که هر چی آقای دکتر در می آورد، پدر مادرش خب یه جورایی وضع مالی خیلی جالبی نداشتن، کلا خیلی به اونا کمک میکرد، کما که الان مثلا یه دو واحد براشون به نام مادرش خرید خودش، یعنی هر چی در می آورد تو این مدت برای اونا خرج میکرد. من پورتوجیبی یه قرون از ایشون هیچ وقت نمیگرفتم، نمیدونم، یعنی به این صورت. و گفتم نه من هرچی کاری رو نمی کنم که بخوام $120,000 پولم از بین بره. گفت باشه پس راه سخت‌تر میشه، بعد از اروپا اقدام کنیم. گفتم باشه. وقتی تو این مدت تو ایران این حرف رو زد من ایشون رو یه با تلفن،
آخه بذارید یه سوالی ازتون بکنم، شما اگر فرض بفرمایید این پول رو میگذاشتی چرا فکر کنید پول از بین میرفت؟ پول برای مثلا ورودتون به کانادا به عنوان سرمایه‌ای بود که در اختیارتون بود، ولی اگر شما هم با ایشون هم هدف بودید کار آمدنتون به کانادا تسهیل میکرد و اون مسیر چند ساله سرگردانی رو که خیلی بیش از اون ضرر مالی کردیدیم که بعد اونجا پولی از بین نمیره. ایشون نگفت تو 120
هزار نیست ما رفتیم
چرا؟ یعنی
چی میشه؟ این قانون سرمایه اینوستمنت بخواید با سرمایه گذاری یک از فامیلاشون هم این کارو کرد، 120 تاتون نیست 100 تاتون گفتن اینو ما رفتیم.
یعنی چی عزیزم؟ یعنی نه عزیزم، نه عزیزم، صبر. دولت کانادا که میگه 120 هزار دلار به من بدید، من بگم بیاد اینجا، بعد مال ماست پول اون موقع. یعنی میخوام بگم آخه عزیز ببینید، شما اطلاعاتی رو که سر هم میکنید همش غیره، خیلی دقیق نیست، نمیگم درست نیست، دقیق نیست. یه جوری ماجرای مرگ پدر، بعد پدر رنج، خب به شما چه مربوطه که شما رو، بعدم همسرتون از 16 سالگی میخواستید، دفعات فرهنگی هم بوده بتونم میگفتم، بعدم ایشون در ایران به همه جا رسیده ولی حتی اون پولو نداشته که بیاد بیرون، بعدم ایشون به دنبال بیرون آمدن بوده، بعد شما به بهانه مهاجرت 11 سال ازدواج کردید و بچه دار نشده. یعنی من این همه شلوغ پلوغی را اصلا نمیفهمم. بعدم سب کنید، بعدم
میگم بهتون،
نه سب کنید آخه اطلاعات که تا با حال من دارید بذارید من روشن. بعدم شما حرفتون این است که از من پول میخواست، پولی که باید میدادیم برای رفتنمون اگر هدف بود که سوختنی در کارم، شما گفتید سوخته، بعد ایشون پولو الان اومده گرفته دو تا خونه خریده، پسر مادرش هر کی بهش بگه میگه اینوستمنت مال اونا نیست، مال خود من به اسم اوناست. یعنی میتونید شما اگر گزارش رو یه جور دیگه بدید، خیلی دوتاییتون کارهای عجیب و غریب کردی، ولی الان شما حرفا رو زدید، من که نگرفتم. چیزاییست که همیشه میشه یه جور دیگه بهش نگار کرد، از توش یه معنای دیگه در آورد، از پول شما تا بقیه. و بعدم خب حالا الان خودتون دوتا به عنوان دوتا آدم چه نوع ارتباطی با هم داشتید و دارید؟
همون وقتی که رفتیم اروپا من یه سری امتحان تو ایران داشتم و اینکه به ما اون موقع وکیل گفت پولتون میسوزه، ما رفتیم اینو به ما، شاید اون موقع وکیل به ما اشتباه گفت، نمیدونم، شاید واقعا این نبوده و به ما گفت، منم گفتم نه، به قول شما خیلی هم بیشتر از این خرج کردیم تا الان برای اینکه رسیدیم اینجا. و موقع که من اتریش بودم خیلی میرفتم ایران، چون هم مسائل مالی یه سری زیادی داشتم، همین که امتحانام اونجا مونده بود، یعنی من نصفه درسم اومدم اروپا، باید میرفتم امتحانامو میدادم.
شما چی خوندید عزیز؟
من مدیریت خوندم، مدیریت بازرگانی خوندم. و اینکه یکی دو بار که من اومدم اونجا دیدم یه اسمس های خیلی وحشتناکی که اصلا باورتون نمیشه، ایشون اصلا وقتی منو دید اینا رو دیدم سریع، یعنی خیانت کرده بود به من. وقتی که من گفتم من دیگه نمیمونم، آخه چرا تو به من خیانت کردی؟ اومد ایران و ببخشید من اشتباه کردم، رفتیم پیش دکتر روانشناس. ایشون گفت دکتر روانشناس ایدهش این بود که ایشون یکم استیبل نیست، چون یه بار میخواد این کارو بکنه، یه بار میخواد بره اروپا، یه بار میخواد بره لیون، یه بار میخواد بره استکهلم، یه بار میخواد بره مونتریال، هر دفعه میخواد یه کاری بکنه، همش میخواد یه کاری بکنه. و گفتم که من دیگه نمیتونم، تو یه بار من تو رو تو پارک با یکی دیدم، الان اینجوری تو رو دیدم، برگشتم ولی دوباره بخشیدمش، برگشتم دوباره تو زندگی. و اینکه فکر کنید با هم رفتیم خوش گذشت اصفهان فلان، دوباره برگشتم اونجا، فکر کنید دو هفته بعد دیدم دوباره یه همچین چیزایی، گفتم من دیگه نمیمونم تو این زندگی. تو مگه نیومدی دکتر؟ این همه نرفتیم روان پزشک و فلان اینا. گفتش که بازم ببخشید من اشتباه کردم، به خدا دفعه آخرم بود، نمیدونم، داد خودشو میزد به خودکشی. گفتم ببخشید من تو رو بخشیدم، تو رو خدا ول کن، چرا این کارو با من میکنی؟ تمام بدن من داره میره، تو سه باره دارم این چیزا رو از تو من دیدم، شاید من سه بارشو گرفتم، شاید صدها بار بوده. گفت ببخشید و فلان و اینا. و اینکه من دوباره آقای دکتر ایشونو بخشیدم، ایشونو بخشیدم، تا اینکه ایشون میخواست بیاد مونتریال از طریق دوباره دانشجویی بیاد مونتریال، چون گفت کار پیارمون طول میکشه و حالا بنا به دلایلی. گفتم چرا یه شهر فرانسه زبان میخوای؟ گفتم میخوام بیام برادرمو اینجا نجات بدم، با خانمش داره جدا میشه. گفتم تو فرانسه بلد نیستی میخوای بری مونتریال؟ مونتریال شهری نیست، واقعا برو تورنتو و ونکوور، مگه برای ونکوور که انگلیسی زبانه تو اقدام نکردی؟ بعدش گفت نه من میخوام برم مونتریال، اونجا یه کلمه حدود 30-40 نفر اینجا فامیل داره. و از اینجا دوباره رفت اتاوا، تو این دو سالی که ما کانادا هستیم دوباره از اتاوا اومدیم یه جای دیگه این مونتریال، سه بار تو این دو سال ما جا عوض کردیم، سه بار. و اینکه الان میگه من دوباره از اینجا میخوام برم، و اینکه ممکنه من یه سال دیگه من کار ندارم اینجا، کارم اصلا خوب نیست، کار فول تایم به من نمیدن، هیچ جا به من کار نمیدن، دانشجو پی اچ دی هم هستش، هیچ کاری به من نمیدن و من نمیتونم هی دور خودم بچرخم. و اینکه آقای دکتر این من مدتی که تو ایران، من موقع که اروپا بودیم و کانادا بودیم، من یه مدت مثلا هر 5 ماه 2 ماه میرفتم ایران، هم به خاطر امتحانم تا پارسال، هم به خاطر یه سری کارهای مالیاتی، درسته؟ بعد الان
بله میشنم.
بله. بعد تو این مدت یه دفعه مادر من امریکا بودن، رفته بودن سیتیزن بشن، یه دفعه حالش اونجا به هم میخوره که چشمش زرد میشه و یعنی فوری چون جام بیمه نداره فوری سوار هواپیما شد اومدن ایران و به ایشون من فوری خودم رو رسوندم ایران، چون هیچ از تو ایران نبود که ایشون رو به قولی بتونه سرسامون بده. و من رفتم 8 ماه ایران بودم، من مادرم پانکراسش مشکل پیدا کرد، اول 3 ماه اول همه گفتن سرطانه، همه گفتن این قرده پخش شده، یعنی اصلا خودم داروها رو ببرم پاتوبیولوژی تنها تک، اصلا خالم هم کمک کرد خداییش ببرم، هی با من انقدر 5 ماه اولش آقای دکتر همدردی کرد، انقدر هر روز به من زنگ میزد دست درد تو داری له میشی، نمیدونم چقدر تو داری بخور، مامانت خیلی مریضیش وحشتناکه، چون اینجا فامیلش یه سری دکترن، همه گفتن یکی از خطرناکترین مریضی ها رو مادرت گرفته، من که یه جورایی فکر کردیم مثلا مامان من کارش تموم. و یه دفعه آقای دکتر از ژانویه هی گفت من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم، یه دفعه عوض شد، تو چرا نیومدی اینجا؟ تو چرا نمیای اینجا؟ گفتم تو پاشو بیا الان ایران، خیلی شرایط من بده، من همش زیر مامانم زیر امارایو داره آزمایش رنگی میکنه، تو پاشو. نه من نمیام ایران. بعد دیگه آقای دکتر یه ماه جواب تلفنای منو نداد دو ماه، و من الانی که اومدم اینجا میبینم الان رفته از اینجا، میگه من میرم خونه دخترم، من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم، چون تو خارج و دوست نداری، همه توی این مدت به من میگفتی. من گفتم آره من قور میزدم، چون شرایط تو ایران واقعا پرفکت بود، تو ایران تو واقعا عادی بودی، تو ایران اومدی اینجا من چیزی نمیبینم، پیشرفتی در تو نمیبینم، همش داری الان چند ساله تو داری پیشتی میگیری، 38 سالته، هی داری از این ور به اون ور، هنوزم کار خوب نداری، من خیلی تو زندگی آقای دکتر ببینی اون نیست، من دارم از زبون اون حرف میزنم، من خیلی بهش قور زدم، یعنی گفتم اینجا به درد تو نمیخوره، حالا که الان برگشتم میگم بابا من دیگه کمتر میرم ایران، نه اگر مادرتو مریض چه تو دوباره میخوای بری ایران، یعنی الان مادر منو کرده یه مسئله ای که اگر مادرتو مریض چه تو دوباره میخوای بری ایران و اینجا من تنها باشم، یا امتحانات که تموم شده اوکی، برای مسائل مالی گفتم نه من برای مسائل مالی نمیرم ایران، دیگه کم میرم ایران، ولی اگر مادرم مریض چه من چیکار میتونم بکنم؟ الان آقای دو تا رفته، الان من 2 هفته اومدم اینجا و ایشون رفته خونه دخترم، من میگه تو باید زودتر از اینجا بری برگردی ایران، نمیتونی اینجا بمونی. من میگم تو چطور پس 5 ماه با من عادی بودی؟ میگه نه تو مدتایی که منو تنها، میگم من تو رو 3 بار بخشیدم تو به من خیانت کردی، چطور تو الان حاضر نیستی یه بار تو زندگی به من فرصت بدی؟ میگه نه فرصتای تو تموم شده، تو باید بری از زندگی من. بی
حالا شما چه اصرار داری تو این زندگی بمونی؟
من دوستش دارم آقای برای اینکه خیلی کارا در حق من کرده، خیلی مهربونی ها کرده، اینجوری نیستش که واقعا خیلی مهربونی ها در حق من
اصلا
کرده،
خیلی مهربونی ها در حق شما کرده، یعنی خیانت هاش مهربونی بوده؟ دعوای شمایی که در حقتون مهربونی کرده همجوری قر میزدید، شما در ایشون مهربونی بوده شما قر میزدید؟ چی عزیز شما کی از دنیای خیال و توهم و تصور میخواید بیاد بیرون؟ یعنی اصلا شما عزیز برای هر چیزی،
من میگم آقا جون من میرفتم ایران نصف اجاره رو من باید تقبل میکردم، من باید میدادم، خب من باید میرفتم ایران که یه چیزی بتونم بیارم، بتونم خرج خودم رو بدم، تمام نصف، نه اینکه نصف اجاره رو من میدادم، خب من میگم من میرفتم ایران به طریق یه سری کارهای مالی میرفتم، نمیگم بعضمون خوبه خیلی، ولی بالاخره یه تطمعی هم که وجود داره آوردم بالاخره تو این کشور، میگم نصف اجاره رو من میدادم، تمام خرجمو من میدادم، نه تو چرا مثلا همه چی تو نمیفروشی بیا اینجا، تو چرا چی تو میدونی همش اینا رو داره الان میگه. الان آقای دکتر فقط بیشتر یکی سر مالی الان با من اینا رو نوشته رو کاغذ که با من مشکل داره، یکی هم سر مادرم، میگه مادرت اگر مریض شه تو میخوای چیکار کنی؟ من چی میگه هیچ سولوشنی نداره برام.
روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم میدونم. چنگ و رجمن با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شورله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شورله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شورله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلین گون شبرده مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیری برنده، باید یادش بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. تو هفته برنده.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک افیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک افیان با روش معجزه‌آسای لایپوفریز که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000 دکتر سیامک اوریان.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر، همین دیگه. الان در حقیقت مادرمو میگه تو زندگیت مادرت تو.
خب عزیزم، شما دوتا اصلا زندگی شما بلا یه تعریفی از ایشون کردید که ایشون در ایران چگونه موفق و چنین و چنان بوده. معلومه یه آدمیست، احتمالا بهره هوشیش بالاست، ولی میتونه هایپر اکتیو باشه، بیش فعالیت باشه، میتونه حالت منیک و شیدایی داشته باشه، چون علائم دیگه هم نشون. بعد شما که هی بهانه داشتید برای گذراندن امتحان، هی میرفتید، من نمیدونم چه جور امتحان بری، میرفتید میدادید، برای خب یه هفت دادم میره، ولی من مطمئنم بیشتر میرفت. بعدش به گفته شما سه بارشو شما خبر دارید به شما خیانت کرد. بعد الان ایشون حرفش اینه که ما نمیخوایم، نه نمیخوام با تو زندگی. بعدم برای اینکه یه جایی تو ما رو در گوشه بگذاره دو تا حرف بهتون میزنه. حرف اول اینکه این مادرت مریض شد چی میکنی؟ شما هم که پاسختون این است که من باید برم. بنابراین مادر شما هم که احتمالاً ظرف 10 سال آینده مریض خواهند شد. ایشون هم میگه تو میذاری میری، بعدم شما میری دفعه 8 ماه.
من به ایشون گفتم من دیگه 8 ماه نمیرم. واقعا اگه مادر من مریض شه من یه ماه میرم، دو ماه میرم،
آخه عزیزم ممکنه من ممکنه به من بفرمایید چرا این دفعه شما موندی؟
مادر من آقای دکتر اصلا تمام بهتری دکتره 4 تا دکتر گوارش کبد بالا سرش بودن تو قسمت بیمارستان
عزیز من شما اینا چه تو...
کارش تمومه آقای دکتر
خب اینا چه توضیحی این چه فرقی 8 ماه اینجوری ماجرا ادامه پیدا عزیز من بعدشون شما اخی عزیز من شما که اصلا دلیل نمیاری شما از اول حرفاتون همینجوری با یه زاویه است شما واقعا یه دنیای ذهنی خیال دارید که به واقعیت نزدیک بود بعدشون آخر کار حرفش این است که برو هرچی داری بفروش بیار اینجا پولا رو
نه نمیگه اینو میگه نه الان اینو نمیگه آقای دکتر میگه من اون زمان تو این 10 سال گذشته من هیچ پولی از تو نخواستم و اینکه تو کاری برای این زندگی نکردی گفتم تو اینجا فول چیز نداشتی کار تمام وقت نداشتی
مثلا
بخوای یه لونی بگیری من دانه یه خونه رو میدادم با هم دیگه حتی من این دفعه اومدم اینجا یه ماشین کش خریدیم یعنی داشتم هم میرفتم قرار بود بریم یه لون بگیره که بتونیم دام پیمنت یه خونه رو بدیم یعنی قشنگ خوب و خوش با هم رفتیم حتی پیش کسی که بروکر بود هر چیزی قرار شد دام بگیره بروکره برگشت گفت باید حتی یه کار فول تایم داشته باشیم ما بتونیم به شما لون بدیم
مثلا باورم نمیشه باورم نمیشه آخه عزیز من شما یه چیزایی میگید همش همینه کی میره برای گرفتن داون پیمنت در حالی که کار نداره بره از بانک وام بگیر کجای دنیا به یه آدم بیکار برای داون پیمنت خونه وام میده
کارش
پارت تایم آقای دکتر از مثلا شما یه دنیای دیگه ای دازه شما مطمئن
شون کارش پارت تایم
من راجبه استدلالای شما دارم میگم که پاشید رفتید اصلا شما به من در امریکا در کانادا شما برگرد بگید ما پول نداریم کارم هم پارت تایمه میخواییم بریم از بانک وام بگیریم برای داون پیمنت نه ایشون داره شما رو اونجا میبره که شما رو وادار کنه پول بیارید بذارید آخه اصلا مغزه که کار نمی کنه قربونتون شما همینجوری یه چیزهایی سرهم میکنید درباره مادرتون حرفایی که میزنید یه داستانی رو سر مسئله ایشون مطرح میکنید که بعد 8 ماه کش پیدا کنه هی میرید امتحان میدید برمیگردید
من میگم اشتباه کردم آقای دکتر
عزیز من
ایشون رو بخشیدم میگم آقا من اشتباه کردم ایران زیاد موندم دیگه نمیمونم چرا تو این مدتی که من مادرم اینجوری شد تمام دکترها اینجا پرونده رو دیدن گفتن کارشون تمومه مادر من که فامیلاش باشن
مثلا نمیفهم یعنی چرتو شما عزیزم الان شما دارید به من چی میگید یه ذره ممکنه و شما الان من نگفتی من اشتباه کردم
نه
پس چطور دفاع میکنید ازش
نه من خودم رو میگم اشتباه کردم
خب منم دارم میگم منم دارم میگم شمایی که میگید اشتباه کردم که دیگه دفاع نداره عزیز من برگردم یه کاری بکنم میگم چرا این کاری میگم اشتباه است برگردم ببین چه کار خوبی
میکنه قبول نمیکنه ایشون میگه نه میگم تو چرا الان مدتی که مادر من اینجوری بود این خنجر رو از پشت زدی همون موقع هر مشکلی داشتی همون موقع میگفتی چرا الان یه دفعه این کارو با من کردی
شما واقعا اگر یه کسی مادرش داره میمیره هم موقع باید خنجر رو بهش زد یا بعد از اینکه معلوم شد بی خودی ایشون مونده خودش هم قبول داره اشتباه کرده باید خنجر رو زد
نه آخه... نه من ایران این مدتی که 8 ماهه که موندم اشتباه نکردم آقای دکتر من اینو نمیگم من قبلا رو دارم میگم من این 8 ماهه که موندم بهش هم گفتم من یک اپسیلون اشتباه نکردم چون همه کسایی که دور اطراف من بودن دیده بودن مادر من بستری بوده تو بیمارستان من این 8 ماهو نگفتم اشتباه کردم من قبلشو که میگم آقا من ایران زیاد میرفتم من
ممکنه من بگید 8 ماه پزشکان اشتباه کردن تا فهمیدن ایشون خطر اونجوری نداره 8 ماه
نه آقای همش بایوپن میکردنش همش یعنی لوله گذاشتن درش لوله گم شد تو بدنش امارای رنگی کردن باز لوله رو پیدا نمیکردن دوباره بردن پزشکی هسته‌ای آمپول رنگی زدن گفتن همنجیوه دوباره گفتن اشتباه یعنی همش 3 بار فقط اشتباه کردن روش 3 بار روی این مریض اشتباه کردن آزمایشاتی که بی خود هی کشش دارن
عزیز من
نه
ببینید شما اطلاعات دارید و من ندارم شما از آغاز تا پایان 8 ماه اونا در مسیر اشتباه این کار رو میکردن همه این حرفا میتونه تو یه ماه اتفاق افتاده باشه نه 8 ماه 3 دفعه هم برده باشن آزمایش هم کرده باشن 17 دفعه هم امارای کرده باشن ولی تو 2 هفته عزیز من ببینید من علتش بحثم راجبه گذشته شما نیست بحثم این است که شما اصلا واقع بینای موضوع میکنید حالا با یه جمله که مهربونه ایشون شما رو نمیخواد چی مهربونه مهربونی که باش.
خب چرا
نمیخواد؟ چرا نمیخواد؟ برای که اولا آدم برای خواستن نخواستن میتونه دلیل نداشته باشه. یه آدم از کسی خوشش میاد، از کسی خوشش نمیاد. کسی میخواد، کسی نمیاد. شمایی که برای خودتون یه دنیایی از 16 سالگیتون تو دنیای ذهنی و خیالی زندگی که هنوز هم نمیخواید پاتون رو بذارید رو واقعیت و عزیز که بدین دنیا چه خبره. ایشون اگر هنوز هم با شما مونده، از نظر من امیدش اینه که پول بیشتری برسه، فعلا این مدتی بگذره. ایشون از درسش
تا من بهش میگم من به خاطر تو سه بار تو رو بخشیدم. تو وقتی اومدی تو روانپزشک، اومدی تو ایران، روانپزشک به من گفت. بعد گفتم آره ایشون یکم آدم استیبلی نیستن، هی از این ور به اون ور، از این ور به اون ور حرف میزنه. خب و به منم گفت، به منم برگشت و ببینی من ایراد خودم هم دارم میگم، تو هم آدم وابسته ای هستی. اینو برگشت گفت، یعنی من نمیخوام اگر اون اینجا نیست بخوام پوسترش بدم.
این چه ارتباطی
حرفایی رو میزنم که ایشون
بزن. این چه ارتباطی به موضوع داره عزیز؟ من دارم میگم ایشون یه آدمی است که الانم تنها چیزی که ممکنه فشاری که رو شما میاره اینه که اون یه مقدار پولی که هست بیار اینجا. اگر شما این پولو بیارید فعلا اوضاع میگذره. بعدم
تو میگه زن دیگه، میگه دیگه تموم شد فرصت ها، همه چی تموم شد. تو الان اگر در صورتی که مادر من این حال بود گوله گوله عشق میخواد تلفن با فامیلای من. پس چی شد اون گوله عشقات؟
چه ارتباطی به هم داره؟ من اگر یک کسی داره میمیره دارم گله گله که خنده داره عشق میریزم به خاطر مادر شما که شما شوخی داری، خود اونجا گله گله شما عشق نمیریختید که شما میریختن، حال یه دفعه برگردید بگید چرا نمیخوای با من زندگی، چه ارتباطی داره به گله گله عشقی که من برای مرگ مادر یک کسی میریزم عزیز؟ شما وقتی میگم استدلالاتون عجیب و غریبه، چه ارتباطی داره با هم؟ مگر آدم برای یه کسی گریه کرد باید بره شوهرش بشه یا زنش بشه؟
نه ایشون خیلی آقای دکتر به من محبت کرد. من یه موقع که ایران بودیم یک سال و هشت ماه اومد با مادر من زندگی کرد. شما بدونید من میخواستم بیام اینجا تمام غذا درست کنه، همه کار، یعنی خدایش با عشق غذا درست میکرد، با عشق نمیدونم چی میکرد، تمام اینا رو داشت.
من تو عمرم هنوز کسی که با عشق غذا درست کنه، چون عشق ارتباطی به غذا نداره. ایشون معلومه یه حالاتی عجیب و غریبی رو داره، اونم که در میگه انستیبله، به نظر من ایشون یه حالت منیک دارن یا حالت های اختلال های جدی دیگر روانی که شما ازش خبر ندارید.
اصلا شما نمیدونی با چه عشقی آقای دکتر لباس های منو چه جوری مرتب کنه، چه جوری غذا درست کنه بهتر، یعنی اصلا هر کی میومد منزل ما، یعنی از اطراف بیرون، یعنی از بیرون نگاه، من چقدر این طور رو دوست داره. مثلا یه خونه کوچیک رو میگرفت رنوویت میکرد، چه جوری خوش کرد. اصلا گفتم مگه میشه یه شوهر اینقدر زنه بود؟ واقعا به من میگم، منم خیلی بهش دارم.
شما ممکنه لطف کنید به من بفرمایید در میانه همین حالات خیلی خوب عاشقانه که با عشق غذا درست میکرد و با عشق خونه درست میکرد، با زنای دیگه هم میرفت؟
نه اینجا بودم نه نمیرفت، من بودم نبود، ولی وقتی که اومدم تو اروپا دیدم که مثلا به من خیانت عاطفی نبود، من فکر کنم خیانت جنسی بود که اومد با من سری خودشو من برگشتم اومد ایران رسون که زندگی نپاکه، اومد به اشتباه کردم، اومدیم بهترین دکتر تو ایران رفتیم و نمیدونم حتی رفت آزمایش داد که مثلا یه وقت چیزی نباشه، ولی دوباره که برگشتم مثلا دیگه الان دیگه چی بود دیگه اینا، حالا اونا رو داشت میپرسید، دوباره اسمساش همه حال احوال اونا رو میخواست بدونه که اونا خوبن یا بد نیستن. حالا من میگم آقا من تو رو بخشیدمت و تموم شده، این گذشته و من تو رو بخشیدمت. من میگم تو این مدتی که من این فشارها روم بوده و دیگه کمتر میرم ایران، دو ماه بیشتر در سال، یه ماه در سال بیشتر نمیرم ایران، یه راه حلی پیدا کنی برای زندگیمون. میگه نه من دیگه به تو علاقه ای ندارم. خیلی راحت تو چشم نگاه میکنه میگه من دیگه به تو علاقه ای ندارم.
کاملا
برو وسایلاتو جمع کن برو اینجا. من رفتم خونه دو چون 30 تا فامیل داره خونه دخترم، من زودتر باید برگردم اینجا، زودتر برو.
خب شما رو چی میگه کسی به شما میگه نمیخوامتون، شما چی میتونید بگید تو دنیای امروز؟
من میخوام بدونم چه کار میتونم بکنم که ایشون یه راه حلی پیدا کنه که مثلا من مادرم میگم، میگه نه مادر تو باید همش ایران باشه. نمیدونم، میگم چه راه حلی وجود داره؟ میگه یکی مادرته، یکی اینکه تو به خاطر مسئله مالی باید بری ایران. میگم من دیگه به خاطر مسئله مالی نمیرم ایران، یه ما میرم ایران. خب یه ما میرم برمیگردم، اینو رو کاغذ مینویسم. به خاطر مادرم، مادرم الان خدا رو شکر کارش خوبه.
ایشون اصلا از رفتن شما به ایران ناراحت. وقتی شما میرید ایران برای ایشون اینجا بهشته. شما همون زنی هستید که به گفته خودتون همیشه قور میزدید.
من دیگه میگه تو میرفتی ایران من چشمو صبح وا میکردم میدیدم ای خدا باز زن ندارم. میرفتم خونه فامیلام میگفتن پس زنت کو باز تنهایی تو مثلا
شما بذارید منم یک کلینکس بردارم منم به خاطر اینکه صبح ایشون زنش چشمو باز میکردم گفته زنم کو زن ندارم میرفتی خونه فامیلام میگفتن زنت کو همه رو مینداخته به گریه گله گله خانم قربونه دست از این بازی بردار آدم ها صبح بلند میشن میگن زنم کو چون هر صبح بلند میشه بودی شوهرم کو چون هم چیکار میگردی؟
همه من برگشت گفت تو خیلی پسر منو تنها گذاشتی عزیزم یعنی نه که با بعد حرف بزنه گفتم آقا من یه سری کار داشتم الان میمیسم دیگه نه
اصلا نیفرم شما
این مدتی که مادر من مریض بود تو این 8 ماه تو این 3 ماه آخر تا 5 ماه در جریان آزمایش ها بود و همه چی چرا این 3 ماه آخر منو کوبی نقصه براب کرد من اینو میخوام بدونم
بله به هر حال ایشون میگه بهتون علاقه ندارم عزیز شما کسی؟
من چیکار کنم؟ آخه چرا آقای دکتر؟
چرا مردم به هم علاقه ندارن؟
آخه شما... مادم اینقدر من رو دوست داشته چجوری میتونه یه عشق 18-19 ساله یه دفعه زیر پاهاش له کنه
مثلا چی؟ چه عشقی نبوده هیچ وقت شما عاشق هم نبوده شما دوتا خلوچل بودید به جون هم افتاده کارهایی که شما میکردید و ایشون میکرد حرفایی که شما میزنید و ایشانی که یه دفعه آشپز میشد و یه دفعه مأمور دکور میشد ولی کار نداشت و درسش رو نخونده بود
چرا درسش رو خونده بود دانشجو پی‌اچ‌دی
خب دانشجو بشه درسش رو تموم نکرده
ایشون پارت تایم هم کار میکنه به عنوان هم کمک استاده پس شرکت کار میکرد خیلی آدمه یعنی واقعا هرکی تو ایران ایشون رو میدید از لحاظ کاری واقعا آدم با عرضه و با لیاقتی بود تمام عروسیش رو خودش گرفت تمام خرج و مخارجش رو خودش در آورد بهترین یعنی خارجی ها که میامد ایران میگم انیسیز و نفت فرانسه بود دیگه یعنی با نفت بودن خیلی یعنی ازش یعنی واقعا با لیاقت بود من اینا شو دیدم که خوشم اومد ازش
عزیز شما هیچی واقع بینانه نمی بینین که خوشتون آمد اینا اصلا حرف نشد آخرش به کجا رسیده الان ایشون کجا الان ایشون چقدر درآمدشونه در کانادا
ایشون الان درآمدش زیاد نیست که فعلا کار پیدا نکرده درآمدش
پس چی شد داره. پس چی شد تمام اون توانایی ها
خب منم همینو بهش میگم میگه خب من کار پیدا
میکنم من دارم به شما میگم شما من بگید این همه تعریفی که از ایشون میکنید کجاست
خب میادش آقای دوستو یعنی الان پی‌اچ‌دیشو بگیره دوباره همون آدم خواهد شد
آکه بسیار حالا اگر شما سوالتون از من این که من چگونه میتوانم کسی رو که من رو دوست داشته و من ازدواج کرده رو که حالا میگه نمیخوام پاشو برو رو برگرد من راهی ندارم عزیز بیشون
من دارم بهش میگم فقط من یک چیزی آقای دوستو بهش میگم من میگم تو موقع که اومدی زجه میزدی تو ماشین خوابیدی نمیدونم قرصا رو علکی میخوردی پاکتشو مینداختی دور که اگر از من جداشی من خودم میکشم نمیدونم فلان چی پس الان یه دفعه تو این دو ماه که آخرش یه دفعه همه چی ته کشی
عزیز من اگر ایشون این کار کردن ایشون بیمار روانی بودن من نمیدونم شما چرا نمیخوای اینو بفهمی شما فکر کنید که شما دو تای سالمید نیستید از این حرفایی که شما میزنید اصلا بوی سلامتی عقل و منطق و واقعیت نداره
ترسیده بود آقای دکتر من دوباره برگردم ایران چون یه بار برگشتم ایران رفتم پیش اون دکتر ترسید دوباره برم منو از دست بده این کارو کرد حالا
این آدم برای ترسیده که شما رو از دست بده حالا که شما ازش خواهش میکنید التماس میکنید منو جدا از من نشود جدا میشه آخه کی اینا رو قبول کنه من از یه طرف بترسم و وحشت کنم که زنم رو از دست بدم از جانب دیگه زنم بگی میخوام با تو زندگی کنم بگم نمیخوام
همین دیگه دقیقا همینو دارم خدمتتون آدمی که اصلا تو دعواها صداش بلند نمیشه اصلا زود عصبانی اصلا نمیشه خیلی محترمه خیلی با احترام یعنی همه اینا هست خیلی با احترام با من صحبت میکنه اصلا یعنی تو این مدت بخواد یکی چیز بد و بیرا تو این همه سال به من بگه ببینی من اون اینجا نیست که من دارم اینا رو به شما میگم
شما چقدر غور زدید و بهش بد و بیرا گفتید
من به زیاد قول دادم که آقا اینجا تو شرایطت ببین چیه، الان چند ساله تو خارجی، یک دونه نتونستی از کاری که تو ایران بکنی رو بکنی، چرا اومدی اینجا؟ تو ایران این همه رو پولای پشترت رو خراب کردی، همه با تو حاضر بودن شرکت بزنن تو ایران، نمیدونم چی کار کنن، چرا اومدی اینجا؟ نه من هدفم اینه که اینجا باشم، بچه من باید تو فرهنگ اینجا بزرگ شه. من از اول به تو گفتم بچه من باید اینجا مدرسه بره، من فقط برای این اومدم خارج که بچه من اینجا بره مدرسه.
آدم باید دیوونه باشه که وقتی اینکه بچهش اینجا بره مدرسه باشه خودش رو زندگیش رو نابود کنه.
واقعا آقای دکتر زندگیش تو ایران پرفکت بود، یعنی هر کی از بیرون اینو میدید،
هر کی از بیرون میدید مثل شمایی که میدید،
نه خود من، نه خود من،
شما ملاک نیستید ازدم، شما بعد از 15 سال هنوزم نشون میده واقع بین نیستید، 15 سال قبل واقع بینانه به اوضاع نگاه میکردید. نه عزیز، ماجرا جدی تر از این، 18 سال قبل 11 سال قبل که ازدواج کردید، به هر حال برید پروی متخصص روانشناس ببینید، شاید ایشون هم بیان کمک بگیره.
من ایشون من روانشناس از ایران گرفتم، تلفنی ایشون اصلا من حتی با صحبت کرد ایشون باش هم. نه من بهشون علاقه ندارم، خداحافظ. فقط اینو بود،
هر کسی که به من بگه علاقه ندارم خداحافظ، منم بهش میگم خداحافظ عزیز.
نمیتونم آقای
خب نتونید، ای بیام نداره، بعد از این مدتی واقعیت آدم خودشو به آدم تحمیل میکنه عزیز. این که راه نشد، شما یه دنیای ذهنی و خیالی دارید، یه بوتی رو ساختید نمیخواید بشکنید، بشکنید خودتون هم خلاص کنید، خبری هم نیست، ازدواجتون خبر بده.
یعنی شما نظرتون راجبه الان منی که صحبت کردم،
راجبه شخصیت من و راجبه شخصیت شما، بسیار هر دو اشکالات جدی روانی دارید، کاملا یه دنیای خیالی رویایی دارید، کاملا در شما میشونم همینطور، ایشون هم یه جور دیگه داره، ای حرفای شما در جهت ایشون هم کاملا معلومه، منیک دیپریشن سخت و سنگینی داره همراه با اختلالات شخصیتی، چی هست نمیدونم، ای بسا حتی اسکیزوتیپ هم، بلکه من اگر گزارش شما رو بپذیرم یه آدم عادی که اینجوری با موضوع برخورد نمیکنه، شما هم همینطور، شما اصلا با واقعیت کاری ندارید، شما برای خودتون یه دنیایی میسازید جان باید اینجوری باشه.
من جس کمه حتی... ایشون فکر میکنه شما ADHD دارن یه بیشتر اصلاً... عالیه
بزرگ اصلا بیشواری، نه ایشون منی که بیشوارتونه، بیشوارتونه، برحال برید پلو یک کسی به این دکتر چی میگه، برحال موضوع خودتون باشید.
خیلی ممنون ببخشید،
نه شما ببخشید، متاسفم
نه عزیزم زیاد صحبت کرد،
نه عزیزم دست اوکی، مرسی از خواهیش، چنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظ تو یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باست تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده، برنده برنده برنده، باید بشی برنده، برنده برنده برنده، فقط هفته برنده، تو هفته برنده.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری‌های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده‌های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه می‌دهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه‌ها پذیرایی شما می‌باشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370، 818-788-2370.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات برد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من الان یه ماه با شما آشنا شدم، دیگه این آرشیو شما رو زیر و رو کردم، همه چی رو گوش دادم دیگه، هر چی اوقات فراغت و هر چی داشتم فقط حرفای شما رو گوش دادم.
ببینید چقدر دیگران از شرتون خلاص شدن، بنابراین دیگه مشغول بودی تو که با کار کسی هم کاری نداشتید. برای اولین بار چه آدم خوبی شدید.
دقیقاً، اتفاقا همسرم هم همینو میگه.
ایشون چه کیف میکنه؟ چقدر دعا میکنه بگه چه خوب بفرسته.
رسیدیم که با شما مشورت کنیم راجع به این تصمیمی که تو ذهنمون هست، ببینیم اصلا تصمیم عقلانی هست یا که به قول شما پرت و پلاه.
بفرمایید. شما چند سالتون
هست؟ ما دانمارک زندگی میکنیم. بعد من 15 سال اومدم ولی همسرم اینجا تقریبا از سن 10 سالگی بودن، ایشون الان 41 سالشونه، من 34 سالمه.
بله.
بعد منم تحصیلمو اینجا انجام دادم، الان مهندس عمران هستم فوق لیسانس، یه شرکت خیلی خوبیه که بزرگترین شرکت های اسکاندیناوی هم دارم کار میکنم، خیلی شرکت خوبه.
همسرتون چی خونه؟
همسرم هم اینجا کاسب بودن، یه مدتی رستوران داشتن، مستر چیف هستن، یعنی آشپز، سر آشپزن، کارشون هم خیلی خوبه.
خب معلومه. به من بفهم چه مدتی ازدواج کرد عزیز؟
ما 15 ساله آقای.
بچه چی داریم؟
دو تا هم دختر داریم، یه دختر 12 ساله، یکی هم 5 ساله.
بسیار خوب. خب چه خبر است؟
این که ما الان خیلی وقت فکر این هستیم که از دانمارک بریم. دلایلی هم که داریم، یه دلیل اصلیش آب و هواست، یه دلیل دیگه‌ش این مسئله راسیستی این کشوره. خب خیلی کشور کوچیکه، خیلی از لحاظ پیشرفت مالی هم آدم خیلی محدود میتونه پیشرفت کنه، یعنی الان
همسر من چندین سال توی کاسبی و اینا هست. خب خیلی نمیدونم شما در چه مقدار در جریان مسائل اجتماعی اینجا هستین. خب مالیاتش خیلی بالایه، یعنی اینجا کشوریه که خیلی برای کاسبا جای خوبی نیست. مثلا اگه مثل من باشه یه جا استخدام باشه، یعنی خیلی وضعیت بهتری داره از همه لحاظ. لحاظ اجتماعی برای بچه همون خیلی خوبه، ولی آب و هواش خیلی اذیتمون میکنه. یعنی الان من الان 15 سال اینجا واقعا عادت نکردم، یعنی خود دامارکیان خیلی با هواشون مشکل دارن. همیشه ما برای اینکه اینقدر اینجا آفتاب نیست، ما سالی یه دفعه میریم مسافرت یه جایی که مثلا آفتاب باشه و هر دفعه میریم مجازن روحیه‌مون زیر رو میشه، اینقدر دوست داریم بچه ها خودمون اینا. خاطر اون یه جهت دیگه هم که از من خودم از لحاظ شغلی هم میرم توی این شرکتی که هستم دیگه، الان بهترین شرکت اینجا تو دانمارک، پروژه های خیلی بزرگ داریم اینا، ولی بازم خیلی محدوده چون کلا کشور خیلی کوچیکیه. الان خودتون آقای دکتر همه اروپا میان غیر دانمارک.
خیلی خب، حالا شما یه ناراضی بذارید از این اتفاق. منو پرهام پسر بزرگم دیروز اینجا کنفرانسی بود یه صحبت داشتیم، پرهام به نکته اشاره کرد که تفاوت درآمد میان مردمان متوسط و فقیر و غنی امریکا نزدیک درآمد نزدیک اروپا است، فقط با این تفاوت که در امریکا مالیات بسیار بسیار کمتره مثلا برای ثروتمندان و در اون کشورها ماجرای مالیات. بنابراین بعد از کسر مالیات حق با شماست، اونجا به یک باره سطح درآمدها به هم نزدیکتر میشه چون با توجه به مالیات تصاعدی معلومه چه خبره. ولی ببینید عزیز، دو تا نکته است، نه اینکه حالا در دفاع از اون مناطق است. با وجود همه این بدی هوا، 11 تا کشور خوشبختی که در دنیا وجود دارن، هفته شما اول بودید، حالا شده دوم، سوئیس مثل که اول شده، 10 تاش مال اروپا است. یعنی اون هوای بد، اون شرایط بد، ولی مردم از نظر آنچه که سلامت روانی و خوشبختیه و بهزیستیه وضعیت به مراتب بهتری از جای دیگه دارن. ببینید عزیز، ما در این کشور را همه در این مسابقه میدیم، ولی آخر کار وقتی هم که برنده بشیم میدیم تنهاییم. اشکال کار در اینی که از یه حدی که میگذره اون ماجرا کمکی به سلامتی آدم نمی کنه. بله شما، من در اروپا که میام، مثلا اروپای شمالی، کاملا میبینم خونه ها و اتومبیل ها و جاده ها و اینا اصلا قابل مقایسه با امریکا نیست، ولی امنیت، آرامش، فهمه، درکه قصه قصه دیگری است. بنابراین اونا یه جایگاه دیگری دارن، نوع دیگری است از زندگی. شما اگر اهل همون موفقیتی که میفرمایید هستید، خب یه موضوع دیگه است، ولی بیشتر برنده شدن تا موفقیت. و ضمن حالی که گفتی من دانمارک نمیام، من که نزدیک شما سوئد میام، نروژم میام،
گوتنبرگ
هم متاسفانه متاسفانه به هم ریز. علت چی میکنم از در پرواز دوچار اشکال شدم و با توجه به اینکه این 8-9 تا شهر پشت سر هم از یک کشور به یک کشور دیگه است، امکانش برای اینکه به موقع برسم نبود، این بود که متاسفانه گوتنبرگ نمیتونم برم که قبلا میرفتم، بنابراین از دوسلدورف مستقیم میرم. حالا اونو بگذار، شما من بگید الان هدفتون کجاست، کجا میخواید برید با این نارضایتی؟
ما الان دو تا راه داریم. یه راه این که من برای استرالیا نگاه کردم، دیدم که خب ما شرایطشو داریم، تمام امتیازاتشو میاریم، یه خورده پروسش طولانیه ولی بعدمون نمیاد که بریم اونجا. الان تو سپتامبر هم گفتیم مثلا یه دو سه هفتهی بریم اونجا ببینیم مثلا چجوریه شرایط اصلا، چون اونجا هم از لحاظ اجتماعی خیلی بیشتر به دانمارک نزدیکه. بعد از یه طرف دیگه هم خب فامیل و دوست آشنام خیلی داریم توی آمریکا. من اصلا تا حالا آمریکا نبودم، نمیدونم چجوری، میدونم که خیلی متفاوته با اینجا. بعد من میتونم خیلی راحت پذیرش بگیرم اینجا. با یکی از اساتیدم صحبت کردم، یه پروپوزال نوشتم راجع به PhD که مثلا که بتونم توی یکی از دانشگاه‌های خوب کالیفرنیا، حالا ایشون داره برام تحقیق میکنه، بتونم پذیرش بگیرم. نمیدونم مثلا از اون طریق بخوایم بیاین که مثلا اقامت بگیریم. آمریکا در واقع یه جوری اصلا غیر قابل، یعنی واقعا نمیشه اقامت گرفت به این آسونیا. مثلا استرالیا یه راه طولانی داره ولی امکان پذیره. یعنی یه جایی گرم دیگه آقای دکتر، دلم میخواد یه جایی بریم که حالا هم انگلیسی زبان باشه، همین که اون تصوری که ما داریم دوست داریم توی من خودم مثلا با آدمایی که توی آمریکا هستن توی لینکدین آشنا هستم توی همین رشته کاری خودم، اصلا پروژه هاشون قابل مقایسه نیست، چیزاشون پیشرفتایی که میکنن اصلا از هر همه لحاظ خب خیلی رویایی به نظر میرسه. حالا من نمیدونم، من توی دنیای خودم هم مثلا داریم فکر میکنیم یه چیز خیلی جالب هیجان انگیزی اونوره، یا اینکه نه واقعا در واقع اینطوری نیست. خب یه سری چیزایی دیگه هم هست راجع به بچه‌هامون، ما مثلا خودمون نیستیم، من دو تا دختر دارم، حالا اونا رو هم باید در نظر بگیرم، شرایط اونا رو هم باید در نظر بگیرم.
بذار من از اونم بپرسم، فامیل شما و فامیل همسرتون کجا؟
فامیل همسرم اینجا هستن همشون، دو تا برادر دارن یه مادر، اینجا تو دانمارک هستن، فامیل من همشون ایرانن.
ببینید عزیز، ماجرای استرالیا از یه جهاتی به هر حال متفاوت هست و از نظر هوا بس به اینکه کجا برید، کدام یکی از این شهرها یه مقداری اون ماجرای آفتابی که میخواید خیلی جاش بسیار هم داره، ولی فقط آفتاب رو خواهید داشت. زندگی شما در اونجا احتمالاً وضعیت بهتری پیدا نمی‌کنه. مسئله اصلی و اساسی در اینه که شما اگر بخواید بیاد اینجا دانشجوی دوره دکترا بشید، یه مقدار از در هزینه ها مسئله است. همسرتون چگونه کاری میکنن که در بازار امریکا چه خبره؟ من اونو نمیدونم. میدونین در مورد شغل ایشون برخی از اوقات درآمد $10، برخی از اوقات $500، یعنی من نمیدونم کجا ایشون ایستادن، نه از نظر خودشون، از نظر جایگاهی که اینجا میتونن پیدا کنن. یعنی این نوع مشاغل کاملا مثل برخی از کارهای هنری تفاوت اول و آخرش با هم بسیار زیاد. داستان دیگر ماجرای بچه های شما هستن که اونا با یه نوع دیگری از زندگی آشنا شدن و برخلاف شما شاید اونقدر، در حالی که من همیشه شکایت مربوط به هوا رو و نبودن آفتاب رو در اروپای شمالی شنیدم، نمیخوام بگم اونا ندارم، ولی بیشتر تحت تاثیر شما هستن. جا به جا کردنشون و از بین بردن شبکه دوستانشون مثلا ولی دختر بزرگتون مسئله است. بعدم استرالیا نمیدونم به شما گفتن چقدری طول میکشه اگر به شما جواب مثبت بدن.
پروسش در واقع فکر میکنم حدود 1.5 تا 2 سال طول میکشه.
آره. البته بدونید اون کاری که دارید میکنید بهترینه، که شما اگر میتونید سر راهتونم امریکا هم بمونید، گرچه شاید از اون ور شما میرید، نمیدونم چه گونه میرید، شما بهتر اینجا رو ببینید، برای که اصولا دیدن این نقاط خیلی خیلی بهتون کمک کنه و از نزدیک با آنچه که داره میگذره در اینجا، برای که نوع دیگری از زندگیست عزیز در امریکا یا حتی استرالیا. و بعدم نارضایتی شما رو متوجه هستم، ولی خب فرض کنین خیشاوندان همسرتون موضوع خواهند، یعنی شما از یه جهات کردنی ارتباطاتی هم بچه ها هم همسرتون حداقل شما هم که حتما دارید اونا به هم میریزه. شما فرض کنید برید یکی از این شهرها، سیدنی یا ملبورن یا شهرهای دیگه، ای بس اونجا کسی رو باز نداشته باشید. ایرانیانی هستن ولی معلوم نیست که اونقدر با اون گروهی که میتونید در ارتباط باشید رابطه خوبی برقرار بشه و ادامه پیدا کنه. جا به جاییتون با توجه به اینکه همسرتون 23 سال اونجا هستند و شما خودتون 15 سال اونجا هستید، یه ذره جای گفتگو داره، یعنی شاید یک کمی اگر امکانات بهتری داشته باشید سفرها یه مقداری از این وضعیت رو براتون جبران کنه، یعنی رفتن رو فرض کنید به اسپانیا یا قسمت‌های دیگر اروپا که کمی هوای گرم‌تری داره، در مواردی که براتون ممکنه، یعنی اگر واقعا همچین امکاناتی باشه. به نظر من ماجرای درس شما در حالی که خوبه، ای بسا تغییر چندانی در وضعیت زندگیتون به وجود نیاره، فقط 3-4 سال شما رو گرفتار میکنه و از درآمد در حقیقت به نوعی محروم. موضوع اصلی یافتن شغل مناسب از نظر مالی است که گرفتاری پیدا نکنین همسرتونه، و ضمناً علاوه بر اینکه شغلی باشه یک کمی بشه روش استیبل بودنش و ثبات و قرارش رو مطمئن بود. بنابراین به نظر من شما جایی نباید برید که مسئله مالیتون حتی به خطر بیفته، یعنی اون رو باید مطمئن باشید و ضمناً هم بهتره ببینید، چون چه ای بسا شما فرض کنین استرالیا رو ببینید، فکر کنین دلتون میخواد بیاد اونجا زندگی کنید، البته فصل و ایناش هم فرق میکنه، خیلی از اوقات میتونه مطلب در این زمینه در حقیقت اگر بخونید بهتر باشه. فرض بفرمایید در یه جایی مثل جنوب کالیفرنیا ما فکر میکنم یک ماه هم بارندگی برف که نداریم داشته باشیم و بقیه آفتاب درجه حرارت ها به گونه ایست که بسیاری از آدم ها با یه لباس که تنشون میکنن چهار فصل رو میگذرونن و واقعا چیزی به اسم چهار فصل تقریبا میشه گفت وجود نداره، مگر اینکه انسان شب باشه در یه مناطقی باشه کمی سردتر باشه و یا روز باشه در یه مناطقی که گرمتر، و الا حقیقتش اون چهار فصل رو حس نمی‌کنید. حالا اگر این آب و هوا براتون موضوع مهمیه یه قصه است، ولی کار رو باید پیدا کنید عزیز. یعنی ابتدا مسئله مالی و شغلی خودتون رو محکم محکم کنید، بعد همونطور که گفتید اجازه اقامت از اینکه شما از طریق ویزای دانشجویی بیایید تا به اصطلاح F1 باشید، دانشجو باشید و بعد همسرتون و بچه‌ها F2 باشن و اینا، این خیلی کار نمی‌کنه. علتش همین است که یه مقدار موانع و مشکلات دیگری براتون به وجود میاره، بعد از راه‌های دیگه‌ای شاید اقدام کنید، ای بسا از طریق توانایی که همسرتون داره اصلا بتونین شما گرین کارت بگیرید. یعنی اون راه میتونه باز باشه اگر ایشون در یه حدی باشه در این زمینه که به نظر میرسه هستن. من فکر کنم با وکلا تلفنی هم حتی مشورت کنین ببینید نظرشون راجع به امریکا چیه، ولی اینجا رو ببینید عزیز. مطمئن باشید که میبینید و بعد از اون با اون که از نزدیک آشنا میشید حداقل یه نگاه واقع بینانه تری خواهید داشت تا اینکه از راه دور تصمیم بگیرید. حالا اگر حرف دیگری هست باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنیم، اگر نه خداحافظی کنیم، مجبور میلش بود.
اگه اجازه بدین یه سوال دیگه هم
بشنم ازتون راجعه بچه ها بفرم شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700. 900-2700.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش کنم، بفرمایید.
سوال داشتم راجع به این دختر 5 سالم، اگر این به خاطر جایی چون هنوز مدرسه نرفته، اگه مثلا این قضیه توی یه چند سال آینده بخواد، مثلا یکی دو سال آینده بخواد حتمی بشه، یا از لحاظ زبان مشکل پیدا نمیکنه یا مثلا سخت براش؟
نه آخه شما جایی که میخواد
انگلیسی صحبت نمیکنن که، زبان دانمارکیه.
خب به هر حال شما کلاس زبان انگلیسی بفرستیش از کلاس 5 سالگی، چه اشکالی نداره بچا دو تا زبان یاد بگیرن قبلش. نه ولی
بله، الان یه سری اپای هستش توی همین آیپد و اینا میشینه باهاش بازی میکنه، یا یعنی ببینید زبانش به خوبیه. دختر بزرگم نیست، دختر بزرگم خیلی زبانش خوبه، ولی این
حالا اون به باباش رفت، اون به پدرش رفته، این به مادرش. نه ببینید عزیز، شما بهترین کارتون این است که دخترتون اونجا که برن دانمارکی که همه تقریبا انگلیسی رو صحبت میکنن، بنابراین به نظر من شما زبان انگلیسی رو وارد سیستمش کنید. الان 5 سالگی چه اشکالی نداره و بعدم ظرف مدت کوتاهی یاد میفرد، یه محیط امریکایی و ضمناً کلاسی هم باشه هر دو ترکیبش با هم، و بنابراین زبان نه نگران زبان بچه ها نمشید. من نگران اولین مسئله برای شما داشتن یه اجازه مناسب اقامته، و دوم درآمد. این 90%، 10% چیزایی نیست. بنابراین شما اون دوتا رو که پایه های در حقیقت موندنتون رو در اونجا محکم میکنه، شما رو با مشکل و مسئله و پشیمانی روبرو نکنه، اونو آهنوار بکنید، قصه بعدی رو میشه درستش کرد. و نگران بچه هم روش بدید، بادارتش انگلیسی رو بخونه، و ضمناً چون میخواید یه جایی برید و این هدف رو دارید، هر دوشون بهتر زبان انگلیسیشون رو بهتر و بهتر کنه.
بله.
من خوشحال شدم با دوستان.
میتونم یه سوال دیگه هم راجع به دختر بزرگم کنم؟
بفرمایید.
من دخترم 12 سالشه، الان احساس میکنم یه سری منو به یه چالش هایی میکشونه. یکی این که خیلی اصرار بر این داره که آرایش کنه توی مدرسه.
چه اشکالی داره؟
من نمیدونم آقای دکتر، من بهش گفتم که این روژ لب میتونه بزنه، روژگونه میتونه بزنه، ولی فاوندیشن و ریمل و اینا گفتم خراب میکنه پوستشو.
نگران خراب
نمیشین، هنوز صورتش بیبی فیسه، ولی حس میکنم که نمیدونم باهاش چه برخوردی باید بکنم.
شما من بفرمایید بچه های مدرسه چه میکنن؟
بچه های مدرسه خب خیلی متفاوته، یه سری ها خب خیلی آرایش میکنن، یه سری ها فقط ریمل میزنن، نمیدونم آقای دکتر.
نه باید ببینید، ببینید فرزندتون تو این گونه موارد وقتی 60-70% بچه های کاری میکنن، کاری به کارشون دیگه نداشته باشه، بی خودی هم بهانه این که پوستشون خراب میشه نداشته باشه. اون بهانه
خوبه. آقای دکتر خراب میشه به خودم، میگن فاوندیشن دشمن پوسته.
من
الان تو پوستم بخواد بزنه.
شما
البته خودش میگه همیشه نمیزنم، ولی پس شما میگی من اصلا هیچ کاری به کارش ندارم.
نه من حرفم یه چیز دیگه است. حرفم این بود که اگر 60-70% بچه‌ها یه کاری میکنن مانش نشید. به بچه‌ها به اندازه کافی ما گفتیم که ما دانمارکی نیستیم و چنین و چنان هستیم و ظاهر اونم اینو نشون میده. دیگه بیشتر اونا رو جدا از بقیه نکنید که اون احساس جدایی کار دستشون بده. بنابراین اگر 60-70% بچه ها آرایش میکنن در حدی که اونا میکنن، شما هم در حد سالمش با نوع مواد خوبش در مواقعی که براش مهمه کاری به کارش نداشته باشه دیگه. به هر حال ماجرای ظاهر و زیبایی یه چیزی نیست که من و شما بخوایم به آنچه که خدا داده که او نداده قناعت کنیم و الا اون وقت کار ما آقایون با ریشمون و ناخونامون و اینای جور دیگه میشه.
بله خیلی سخته آخه بهش بگم نه، چون خودم آرایش میکنم. خب خیلی سخته که بخوام به اون بگم تو نکن، ولی فکر میکنم فقط چون خیلی کوچیک بود. یه چیز دیگه هم که بودش که خیلی اصرار داره اینی که بره کار کنه. اینجا بچه ها 13 سالگی این کارت مالیاتشون میاد میرن حالا روزنامه پخش میکنن. یا
من خیلی با اونو کوشش نکنید بچه‌تون
کارو باید انجام بده.
نه من با کار نه ببین عزیز، من اصلا کار بچه‌ها در این حد رو مسئله نمیبینم. بذارید یه مقدار مثل بقیه باشه عزیز، شما کوششی برای جدا کردن و جدا بودن نکنید، اون کار دستتون میده. بذارید بچه ها احساس کنن که حالا که من اینجا هستم اون حد اقلایی که بقیه دارن دارن، و بعدم ببینید چرا میخواد این کار بکنه در یه حد محدودش وقتی مطمئنه و ضمناً فکر میکنه برای خودش داره یه کاری میکنه کار کنه. شما در دانمارک نمیتونید بچه ایرانی را بار بیارید دیگه. دانمارک دیگه خیلی هم من فکر کنم به مردم دنیا هم بگید میخوان بیان دانمارک زندگی کنن یا ایران، بسیاری دانمارک رو انتخاب میکنم. بنابراین خودتون اذیت این کارها نکن.
بله
برای خوش
آشون خیلی ممنون خواهی
شما خیلی مزاهم
نمیشم خیلی دوستتون دارم.
محبت دارید. ممنون از محبت.
قربون شما. خدا حافظ.
خدا نگه. رادیو همراه بفرمایی.
سلام علیکم با من هستم.
بله خواهی شما بفرمایی.
حضور شما عرض بکنم که از من پرسیدید که در مورد چی میخوام صحبت کنم. من عرض کردم خدمتون در مورد آمدن مهمان، یه ذره میخوام اصلاحش کنم بگم در مورد آمدن طوفان کاترینا، ولی در همون راستا.
من ارتباط این دوتا رو با هم نمیبینم، ولی خب شما من بفرمید.
من توضیح نمیشد متوجه بشم. حضورتون عرض بکنم که تو کل صحبتم هم میخوام خودم و نگاه خودم رو ارزیابی کنم. کاری به نگاه دیگران خیلی ندارم، یعنی نمیخوام کسی رو قضاوت کنم، میخوام خودم رو بیشتر بفهمم. من مدت خیلی بزرگان شاید در روزه سال خارج از ایران زندگی میکنم. اون موقعی که ایران بودم هم اخلاقای اینچنینی خیلی زیاد داشتم. من از زمانی که از ازدواج کردم و از خونه مادرم رفتم که در سن 24-5 سالگی بود، حتی وقتی اونجا مهمونی می رفتیم خونه شون یا هر چیزی، من هیچ وقت تلفن خونه اونا رو جواب نمی دادم. به عنوان یه نمونه فقط عرض می کنم، به این دلیل که فکر می کردم من اینجا مهمونم و مگه مثلا هر کس دیگری میره تلفن رو برداره، خب پس چرا من باید بردارم؟ یا چرا حتی توقع دارید که من بردارم؟ من هرگز راحت نبودم از اینکه خونه کسی بمونم. این مسئله خود منه و مسلما هیچ وقت هم استقبال نمی کنم که هیچ مهمونی بیاد خونم بمونه، در این اینکه دوستان نه چندان زیاد از نظر تعداد، ولی به هر حال یه تعدادی دوست حتی خیلی صمیمی دارم، ولی همیشه یه جوری تنظیم می کنم یا حتی خیلی باهاشون صحبت می کنم به وضوح که این موضوع مشخصا معلوم باشه که خونه من نمونه. تا همینجاش فکر کنید اینکه یک کسی نسبت به موندن خونه دیگران و موندن دیگران در خونهش حساسیتی تا این حد شدید داشته باشه، نظر شخصی شما، یعنی اگر میگید قضاوت من نمی کنم، من میخوام نظرتون رو بدونم، آیا ایراد ایراد نیست؟ گرفتاریه؟ گرفتاری نیست یا چی؟
ببینید عزیز، دو تا نکته است. اولا همه ما یه حریمی رو برای خودمون قائل هستیم. یه دهی هستن که اگر شما لباس اونا رو تنتون کنید، یه لباس رو تنشون نمی کنید، یه دستان اهمیت نمیدن. یه ده از این که شما برید تو رخت خوابشون بخوابید براشون مهم نیست، یه ده براشون مسئله. یه ده از این که دستشوی خودشون رو با کسی شریک بشن، یا فرض کنید بسیار از وقت ما وقتی مهمون میاد بهترین اتاق و از جمله اتاق خودم میدیم به مهمونا. بسیاری از خانواده از جمله خود من مهمون که میاد باید بره اتاقای دیگه، ما دلیلی نداره که اتاق خودمون رو به اونا بدیم. یعنی اینا یه حدودی است که آدما مشخص کردن، دلایل خودش هم داره. حالا برخی از ما احساس میکنیم که اینجا حریم منه، یعنی من اینجا خونه منه، هر کسی هم شب باید بره خونه خودش، اگرم نیست یه هتلی پیدا کنه، اگرم نیست یه شرایط استثنایی است برای یه شب اونم به یه گونه ای و ضمناً باش راحت هم نیستی. جد نه یه همچین احساسی نمی کنن و دوست دارن به همجاست که شما در خصوص بچه ها میبینید. در اینجا یه نرمی، یه هنجاری که یعنی قواعد رفتاریست که هر جامعه ای داره. ای بس با شما از 100 تا مهمونی که به خانه ایرانی میره ممکنه 20 تاش بمونه، ولی در امریکا از 100 تا 2 تاش ممکنه بمونه، مگر بچه های جوونی که نوع دیگه ای را از رابطه دارن. خب نشون میده یه فرهنگی ماندن آدم ها رو تو خونه میپذیره، یه فرهنگ دیگه نمیپذیره. آدم ها از این باید متفاوتن، ولی برخی از اوقات من وقتی که چیزی کمی مختلف و متفاوت از دیگرانم یا برخی از اوقات به سمتی میرم که شاید جز به اون درصد کمی باشم که هستن، یه پرسش مطرحه که از کجا میاد و چرا. خیلی از اوقات من در کودکی، فرض کنین مالکیتم محترم شمرده نشده، من در کودکی به خونه ما رفت آمد بوده و سرش بعدم بین پدر مادر من که عمم اومد و خالم اومد دعوا بوده. من در کودکی به خاطر اینکه آنچه که داشتم مال من بوده، دیگران می اومدند و دست می‌زدند و خراب می‌کردن، اذیت شدم. من در کودکی به خاطر ماندن مهمون یا داستان‌های شنیدم یا خودم مورد آزار قرار گرفتم یا به خاطر اونا کتک خوردم یا مورد تجاوز جنسی، یعنی یه مقدار برخی از وقت دلایلی پشت این ماجراست که اون وقت مسئله برای حل مشکلم باید عمل کنم. فرض بفرمایید من اگر با آمدن خاله و عمه و مادر بزرگم تو خونه ما دعوا میشد که تو خونه بسیاری از آدم ها هست، خب معلومه من اونقدر علاقه به نگه داشتن یا آمدن مهمون ندارم. من اگر کسی هستم که یه مقدار حساسیتی درباره وسایل خودم داشتم، بچهای خاله یا عمه من که می آمدن اسباب بازی من میشکستن، برمیداشتن، میدزدیدن، میبردن، خب معلومه خیلی فرق میکنم تا کسانی که وقتی می آمدن اصلا ایام شادی ما بود، وقتی میخواستن برن ما التماس میکردیم، گریه میکردیم که نرن. بنابراین یه مقدار به اونا میشه نگاه کرد. اگر چیز خاصی در مورد 8 سال اول زندگیتون هست در ارتباط با پدر و مادر و بقیه و خودتون، چی یادتون میاد یا یه چیزایی هست که یکمی برجسته باشه یا منحصر به خانواده و فامیل شما باشه؟
من پاسخ سوالتون رو در مورد خودم میدم، ولی فکر میکنم این نگرانم از اینکه یه ذره سوال منو به یه جهت دیگری داره میبره. دلیلش اینه که بیشتر تو این موردی که اتفاق افتاد این بود که خانم من که در واقع همسر دوم من هست.
ببخشید شما چند سالتون؟ ببخشید. اول به من بگید شما ازدواج اولتون 24 سالگی بود، چه مدت طول کشید؟
6 سال و 10 ماه و 11 روز.
خب بعدش تموم شد. 30 سالگی تو.
بعدش
بعد ازدواج بعدی چی؟
ازدواج بعدیم 3 و نیم سال 4 سال بعد بود.
اوکی. به من بفرمایید که الان سنتون چند ساله؟
الان 41 شد دیگه.
بنابراین 6-7 سال شما تو این ازدواج تازه دارید؟
دقیقاً 2008.
اوکی. و فرزندی هم دارید یا نه؟
از اولی بله، از دومی نمیخواین.
همسرتون هر دو ایرانی هم؟
من بله بله، اول ازدواج اول که اصلا تو ایران بود، ازدواج دوم هم که در خارج از ایران صورت گرفت، ولی همسرم ایرانیه. او هم یک بچه داره و از شوهر در واقع اولش. ما هر دوتامون با بچه هامون هیچ ارتباطی نداریم.
جایی.
به دلایل در واقع اون همسر دوم ها ممانعت میکنن از این داستان.
در همسرای اول ممانعت میکنن؟
ببخشید منظورم هم همسرای اول.
حالا نه ممانعت متوجه هم، ولی شما وقتی جدا شدید فرزندتون رو به همسرتون سابقتون دارید یا خودتون بیشتر داشتید؟
نه نه، ما اصلا همسرم بعد من هزانت بچه رو دادم به اون. خانم من هم اصلا شوهرش بهش بچه رو نداد و تا یه مدتی هم که این سعی میکرد بچه رو ببینه، کتککاری و فوش و نمیدونم دعوا و بعد و ویرا و این داستانا، که بعد من خیلی اصرار کردم که آقا آخه این چه وضعیه، این بچه بیشتر اذیت میشه، این ارتباط رو فعلا ادامه ندیم تا بالاخره یه زمانی که شرایط عوض بشه. حالا هر
شما فرزند خودتون پسر یا دختره و چند سالشه؟
هر دو پسرن، هر دو نزدیک 15 سالشون شده الان دیگه. خیلی هم اختلاف تولداشون با هم خیلی کمه، یعنی جالبه که بچه من از زن اول خودم و بچه از همسر اول خودم و بچه خانومم از شوهر اول خودش با هم یه هفته اختلاف تولد
دارن. اوکی. شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه پسرم، دو تا خواهر کوچیک‌تر از من، خانومم یه دونه دختره و یه خواهر کوچیک‌تر، یعنی دو تا دخترن یه خواهر کوچیک‌تر از خودش داره. من اختلافم با خواهر اولیم 3 ساله، با خواهر دومیم 14 سال، خواهرم با خواهر خانومم با خواهرش 4 سال اختلاف دارم.
اوکی، شما چی خوندی، چه میکنی؟
من همه چی خوندم ولی الان کار کامپیوتر میکنم. کامپیوتر خوندم، در واقع رشته اصلیم کامپیوتره، ولی حقوقم یه ذره خوندم، یه ذره مثلا روانشناسی، در حد مطالعات جانبی.
کجا هست زندگی میکنید؟ کجا؟ کدوم کشور؟
آلمان.
آلمان. همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
همسرم ایران مترجمی زبان خونده و الان در واقع توی کار چیزای پوستی، لوازم آرایشی و لوازم مثلا چی میگن بیوتی اسپشیالیست.
متوجه است. حالا روی خطش بشوشی، بذاری پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ و رجمن با ما.
نام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان خوزه. با شماره تلفن 97 خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
818 777 7777. Lucky 7.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتمجونی میشیم بیهو عوالده.
اواکی نگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتمجون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
تلکام هاوس نصب میکند. تلکام هاوس نصب میکند. بله درست شنیدید، نصب میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب میکند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید. الان حالا مشکلی که پیدا شده تو آلمان برای شما از در رفت و آمد و اومد و رفت مهمون چی هست؟
عرض کنم خدا رو شکر اینجا یه جایی که بالاخره دسترسی خیلی بهش سخته، یعنی خیلی راحت ملت نمیتونن بیان، این تا یه حدودی ما رو امن میکنه. خانم من هم مثل خود من از اون کسانی است که این مدل رفت آمدها رو خیلی نمیپذیرفت، اما به طور خیلی اتفاقی ناگهان ما هفته گذشته فهمیدیم که دو نفر یا چند نفر از فامیلاشون اومدن به آلمان و ایشون خب بالاخره مثلا زنگ زد و احوال پرسی و اینها که آقا اگر به شهر ما آمدید ما هم دوست داریم شما رو ببینیم، سال هاست مثلا در 12 ساله که همدیگر رو ندیدیم، خوب همدیگر ببینیم. در واقعا در همین حد من برای اون خانم، برای اون خانواده اینطوری حساب میشم، خانم من نوه دایی مثلا یکی از این آدم هاست که من میشم شوهره، حالا این خانم که زن من باشه، این آدم های مهمون دو تا فامیل بسیار نزدیک، یعنی یه خاله و یه دایی هم تو شهر ما داشتن. حالا اینا اومدن خونه ما، خانم من کاملا در عمل انجام شده قرار گرفت، یعنی من اصلا تو این مورد هیچ مسئله ای ندارم. فقط نکته اینجا بود که از من خواهش کرد که تو اصلا ناراحتی تو بروز نده، برای من این کار خیلی کار سختی بود. به همین دلیل سختیش چی بود آقای دکتر؟ من از بچگیم همیشه این تو ذهنم مونده، من هر وقت مثلا بالاخره بچه هست که دلش درد میگیره، 7 سالم 6 سالم 8 سالم که بود همیشه دل درد بچگیمو با این حالت میگذروندم که اشکال نداره صبح که بلند بشی این دل درد تموم شده، این که نمیمونه. اگه بدونم که این طوفان کاترینا تا کی ادامه پیدا میکنه واسم اوکی، قابل پذیرش تر، گرچه اصلا نمیتونم تحمل کنم ولی راحت تر باهاش کنار میام، هی مطرحش نمیکنم. من از خانومم پرسیدم که اینا میخوان خونه ما بمونن، وقتی گفتن ما داریم میایم گفت نمیدونم، فکر نمی کنم، آخه چه دلیل داره وقتی فامیل نزدیک دارم. ما گفتم خب اوکی، حالا یه مثلا دارم میان، اینم استمای اول ماه می تعطیل و اینا بود، همین دو سه روز گذشته، ما گفتم حالا مثلا دارم یه سری بزنم به ما دیگه، چه ربطی به این، من ندیدم اصلا این آقا رو تا حالا، اصلا حتی یک بار باهاش تلفنی صحبت نکردم، اصلا نمیفهمیدم یعنی چه اتفاق ممکنه بیفته. گفتم حالا میان خونه ما آقای شامی ناجز بخورن اوکی، پذیرایی میکنم با جون و دل، هیچ اشکالی نداره. ما دیدیم اینا خر ساکو کشیدن و آوردن و اومدن و آقا موندن. خانم من میگم تا کی میمونه؟
نه چند سالشونه؟ نه چند سالشونه؟
مثلا یه خانم آقای 50 و حدود 54-5 ساله و یه پسر 32-33 ساله مثلا، یا مثلا اگه سنشون نمیخواد خانم آقای 7 ساله پسر 30 ساله.
اون وقت این سه نفر آمدن آلمان به عنوان ملاقات فامیل دوربر یا کاری دارن؟
نه خیر، پسره در یه شهر دیگری در آلمان زندگی میکنه، اینا اومدن به زورت میان و میرن ظاهرن، منتها ما باهاشون ارتباطی نداشتیم، حالا این دفعه این اتفاق افتاده.
بنابراین
خانواده جان،
بنابراین اینا ستاب آمدن در حالی که شما اونا رو ندیده بودید، آمدن منزل شما و وقتی آمدن با خودشون چمدوناشون آورده بودن و اونجا موندن بدون که از قبل به شما بگن ما اینجا شب میخواییم بمونیم؟
بله دقیقا. و من خواهشم از خانمم این بود که اقلا ازشون بپرس که تا کی میمونن، یه جوری اگر ببینیم، چون من و خانمم هر دو کار میکنیم اینجا، بالاخره شما مدل کشور میدونید، ما که نمیشینیم کسی بادمون بزنه، که حالا میخوایم از خونه بریم بیرون، اونا زبان بلد نیستن، نمیدونن اینجا رو، نمیشناسن.
پسر چیه؟
مسئله اینا تازه دارم میگم اون جنبه خوبه چه ها، من از نظر من موندن خونه یه کسی گناه کبیره،
نه حالا نه
ولی کنارش تازه یه سال دیگه هم داره که من میخواستم بدونم که حداقل تا کی این ادامه پیدا میکنه.
نه سب کنی، سب کنی،
برنامه ریزی کنم.
سب کنی، شما حالا هر وقت ادعای خدایی و پیغمبریتون کردید، قوانین گناهان صغیره و کبیره رو مشخص کردید، اون یه قصه دیگه. نه بذارید من یه چیزی رو بفهمم، شما الان یه حرفی زدید که اگر پسر ایشون در آلمان زندگی میکنن پس اونا مشکل زبان ندارن. سوال منو جواب بدید، ایشون چه روزی آمدن منزل شما و چه ساعتی؟
جمعه.
روز جمعه
ساعت 7 و 8 بعد از ظهر
شب از راه رسیدن آمدن مستقیم اونجا؟
نه خیر، ظاهرا صبح وارد شهر شده بودن، رفته بودن پیش همون فک فامیلایی که دارن، به جهت اینکه ما رو بعدن دعوت کردن به خوردن کله پاچه مثلا صبح روز بعد، من برای رفتن پیش آدمایی که اصلا نمیشناسم.
نه نریس به اونا رو شنیدم.
من جذاب نیستم.
عزیز من، عزیز من.
اصرار الله که آقا بیا بریم.
حالا شما چرا اینقدر مسئله خودتون مطرحی؟ عزیز بیا من بذار من بفهم شما.
چون من کیس دارم رجوع خودم بررسی میکنم. من با کسی کاری ندارم. من مسئله خودمه.
من به همجاست میام خوامینم چه شد عزیز؟ شما اظهار عقیدتون، عقیدتون یه طرف واقع. اینا یه روزی آمده بودن به شهر شما و رفتن منزل فامیل دیگرشون. اون فامیل میدونین چه نسبتی با اون خانم آقا دارن؟
خالشون بوده یکیشون هم داییشون.
بسیار. برای. پس رفتن خونه خاله و دایی. بعد به شما رو دعوتتون کردن که فردا صبحی که اون آمد.
خیر، اول اومدن خونه ما و شب موندن. وقتی اومدن و شب موندن و از ما رخت خواب خواستن که ما امکانات پذیراییمون برای مهمون بسیار بسیار اندکه. یعنی هم خونمون به هر حال خونه‌ای که واسه دو نفر کافیه، هم جای خواب درست درمون نداریم. یه دو تا از این دوشک‌های خیلی معمولی واسه پهن کردن رو زمین که اونا البته من رد نداره. من که نمی‌خوام رو اونا بخوابم. اونا خودشون ناراحتن. ولی من حضور کس دیگری رو شب وقتی می‌خواد بخوابه من نمی‌تونم بپذیرم تو خونه خودم، راحت نیستم.
بعد من اون فهمیدم عزیز. من که درباره عقیده و احساس شما که بله. توافقه. من می‌خوام بفهمم. اونا بدونی که برن خونه خواهرشون و خونه داییشون یا خونه خالشون اومدن خونه شما. درسته؟
نه مشکل همینجاست. منم دارم سعی میکنم چون من خودم نفهمیدم، خانمم نفهمید، شما الان متوجه داستان نمیشید. اینا رفتن خونه اونا اول ولی بعد با ساک و بار و بندیل اومدن خونه ما.
منم سوالم همینه، اینا کی رفتن خونه اونا میدونی؟
مثلا حدود ظهر فرض
کنید. ظهر جمعه رفتن خونه اونا، درسته؟
بله بله.
بعد با شما که تماس گرفتن گفتن ما کیا داریم میریم خونه شما؟
همین سه نفری که اسم بردم.
بنابراین پس از اون خاله و دایی خبری نبود و با وجود که این خاله
نخه. نخه.
خاله و دایی دون شهر هستن، شما با اونا هم رابطه ای نداشتی؟
اصلا من ننایده بودم تا حالا.
بنابراین اونا از خونه خاله و داییشون راهی نمیدونم نوه فلان بهمان چند درجه دورتر شب ستایی پشتن اومدن اونجا و شب که شما دعوتشون کردید بعدن گفتن اونجا میخوان بمونن بدون که قبلا با شما حرفی زده باشن؟
اصلا صحبتی بر مبنای موندن نشد. ما از وضعیت نشستن فهمیدیم که میخوان بمونن، پس بریم حالا یه فکری بکنیم که بخوابن. چون ما خودمون رو برای شام آماده کردیم. صبح که می‌خواستن راه بیفتن گفته بودن که ما ساعت 7 بعد از ظهر میرسیم. ما هم میدونستیم که اینا تو شهر فامیل دارن. خانم هم پیش خودش کرد که خیلی خوب ما یه چیز درست میکنیم. از اونا که اهل پذیرایی مفصل ده جور غذا درست کنیم نه فلان. حالا همه اینا که خودشو به زحمت میندازه بحث خودشه، بحث من نیست الان. گرچه من از اینکه میبینم خودشو اذیت میکنه ناراحت هستم، ولی ما خودشو خیلی کاری باش ندارم. بعد از پذیرایی کردیم خب مثل دوستان رفتنی نیستن. حالا به من اگه باشه من میگم خب اوکی شما برنامه‌تون چیه؟ وقتی من از یک کسی بپرسم برنامه‌تون چیه، محترمانه اینه که آقا من راحت نیستم بمونی. خانم من میگه نباید این کار بکنی چون آبرومون میره، چون زحمتی که کشیدیم به باد میره، این همه پذیرایی کردیم میرن پشت سرمون حرف میزنن. من جوابم این بود که آقا اینا میخوان آبروی ما رو پیش کسی که من تا حالا ندیدمش و هرگز هم احتمالا نمیخوام ببینمش، یا اگرم ببینمش نظرش برام هیچ اهمیتی نداره، بره. خب بذار بره. ولی اون میگه نه اینطوری نیست.
خب بچه فردا صبح شما رو دعوت کردن کله پاچه خونه اونا؟
فردا من همون شب که اینا گفتن بریم کله پاچه، من گفتم آقا من نمیام، من راحت نیستم جایی که نمیشناسم اینطوری بیام برم کله پاچه بخورم. من اصلا این مدلی نیستم. این کالا بد یا خوب، من یه دیوانه ایم با این ابعاد، من نمیکنم این کار. شب که میخواستیم با هم تنها بودیم، خانم هم گفت نه اینا بهشون بر میخوره، برو بگو. منم چون بهش قول دادم که نظر خانمم رو تأمین میکنم، رفتم بهشون گفتم آقا من میام فردا پیش شما، به من شما رو میرسونم اونجا. گفتن نه اگه میخوای برسونی پس حتما باید بیای تو. گفتم خیلی خب من میام دو لقمه میخورم چون من رژیم دارم، من نمیتونم غذای فلان بخورم. ما رفتیم اونجا دو لقمه خوریم که حالا اون کله پاچه خوردن یه داستان.
بنابراین شما فردا صبح پنج نفره رفتید خونه اون خاله یا دایی، درسته؟
نه خانم من مجبور بود بره سر کار، با وجود اینکه روز شنبه بود من این سه نفر رو بردم رسوندم و خودم تا منی که اصلا با اونا هیچ دیگه ارتباطی ندارم، یعنی اون حلقه ارتباطی ما که خانم من بوده دیگه نیست، ما رو به اصرار بردن اونجا. من چهار تا دونه لقمه که الله خودم
خوردم،
40 دقیقه ازشون عذرخواهی کردم و اومدم.
پس تموم شده دیگه، فقط یه شب خونه شما موندن همین.
نه صبر کن حالا. بعد فردا شبش که میشه دوباره شب بعدی دوباره اومدن اینجا.
چجوری آمدن؟ چرا شو؟
موندن تا ساعت 11:30
چرا شو؟
اون فامیلای خودشون بعد واسه خواب اومدن پیش ما.
چرا؟ خب اونو جا نداشتن به شما
نگفتن؟ من نمیفهمم.
نه
من نمیفهم.
نه شما من سوال لوجستیکی بدید، شما که به اون منزل تشک بردید اونجا جایی برای آه. خوابیدن اونا بود یا خونه یه دونه اتاق بود یا استودیو بود؟ کاری نمیرسن میکنه.
نه این خانم، این کسی که ما رفتیم خونش، سه تا خونه تو این شهر داره، یکیش یه دونه باغه، یکیش یه خونه‌ای که تازه خریده که داره اونجا رو رینیو میکنه، یکیش هم یه خونه خیلی آنچنانیه که اینا همیشه قبلا اونجا بودن. اینا تا قبلش که میمدن اون شهر کجا میرفتن؟ پیش من که نمیمدن، من که نبودم. من میگم تا حالا هر کاری میکنید حالا همون کارو بکنید، من برای شما کیم آخه؟
چون شما اون اطلاعات، بنابراین شما به اون منزلی که صبح برای کله پاچه رفتید اونجا اونا میتونستم. شما به چه مناسبت باز اونا رو شب دعوت کردید به خانه؟
ما نکردیم، خودشون راه افتادن اومدن و خانم من بهشون نگفت که نه، مخصوصا که باربندیشون هم صبح که میخواستن برن به خودشون نبرده بودن. وقتی ساک و باربندیشون رو میذارن خب یعنی میخوان برگردن.
شما چرا با خودتون نبردید تو ماشین نگذاشتید؟
خب نه، این که من اگه میخواستم اینجوری بکنم که با یک کلمه حرف خیلی مؤدبانه تر من میتونستم بهشون یه قضیه رو حالی کنم. خانم من گفت هیچی نگو، بذار اینا هر کاری دلشون میخواد بکنن بکنن.
خانم شما اشتباه کرده و کار درستی نبود. البته شما نگاهتون به دنیا خیلی نگاه خاصیه، اون حالا یه قصه دیگریست، ولی وقتی شما کسی رو نمیخواید و ضمناً خانه دیگری هست، هیچ جایی برای موندن اونها در خانه شما نبوده، حالا شما حدس میزنید چرا در خونه خاله یا دایی نمونده؟
من اصلا نمیدونم. ما همان خانمم خیلی راجع به این موضوع صحبت کردیم. و حالا یه نکته دیگه، یه نکته که واقعا بیشتر من حتی ناراحت و عصبانی کرد، اینا دیروز که پیش ما بودن صبح، شب دیشب رو در واقع میخواستن برن خونه یکی از بستگان دیگرشون بمونن. زنگ زد بهش گفت که ما یک شب، یعنی برنامه‌شون رو کاملا تعیین کردن با وجود اینکه پسر خالشه ها، یعنی ارتباطشون با هم خیلی نزدیکه، زنگ زد بهش که ما امشب میتونیم بیایم خونه شما بمونیم، فقط یه امشب چون فرداش میخوایم از این شهر بریم کاملا. ولی نمیدونم چرا با ما این کارو نکرد. من یه جوری احساس میکنم که شاید مثلا عمدی در این داستان نهفت. نمیدونم، نمیتونم بفهمم. حالا اونا رو من کاری ندارم اصلا. من الان قصدم این که اونا چیکار کردن نیست. من میدونم با اشتباه آدما چیکار کنم یا چه جوری مسئله رو حل کنم. من بیشتر سوالم اینه که آیا من از این که در یه همچین شرایطی ناراحت شدم، آیا کارم غیر طبیعی بوده؟ آیا من باید جور دیگری، توقع دیگری رو از خانمم برآورده میکردم؟ تا آخرم من هیچی نگفتم و تا لحظه که رفتن همه گفتن وای تو چقدر آدم خوبی هستی، ولی من اصلا دلم نمیخواست بشنوم که آدم خوبی هست. من ترجیح میدم که اینا بگن یه عجب آدم آشغالیه، ولی آرامشم به هم نمیخورد.
بر اساس داستانی که شما تعریف میکنید کار اونا بسیار غیر عادیه و معمولا اینگونه نباید اتفاق بیفته و اونا قرار نبوده شب در منزل شما بمونه، یعنی به نظر من با توجه به نوع مطالبی که شما میفرمایید اونا حتما کارشون از یه نادانی و یا از یه خودخواهی یا هر دو برخوردار بود. یعنی آدم باید نادان و خودخواه باشه که این همه موضوع اینگونه که شما توضیح میدید به دیگری تحمیل کنه. این طرف قضیه. بعد پوشم همسر شما هم که اون استدلال رو برای کم آبرویی و بد آبرویی و بی آبرویی میکنن، به نظر من استدلال درستی نیست و البته باید به گونه ای که مشخص بود یا راهی پیدا میکردید که عذرشون رو بخواید و برن و از آغاز هم یه جوری وانمود میکردید مشخص که امشب جای اینجا برای شما نیست، یا اگر کجا میخواید ببرمتون یا کجا برگردونمتون، پسرشون هم بوده مشکلی هم نبود. این طرف
اینا که همون شیوه های منه، منم همینا رو میگفتم. اصلا منم تو ذهنم کلی بالا پایین کردم، جمله مؤدبانه پیدا کردم، ولی اصلا خانومم به من گفتش که من از تو خواهش میکنم که این کارو نکنی.
من متوجه هستم. شما نظر من
میکنی چشم میپذیرم.
نه من عرضمو تمام نکردم، بنابراین اون قسمت مربوطه به اونا از نظر من با توجه به نوعی که شما داستان رو تعریف. اما شما هم درباره یه موضوع کم اهمیتی این همه به هر حال قوقا به پا کردی تو این همه خودتونو به هم زدید، هم مثل یه آلرژی میمونه که من یه بوی یه گلی یا خاشاکی یه رفع منو به هم میریزه. مسئله اونا کارشون اشتباه بوده، ولی اینقدر دردآور و رنجآور نیست که من اینجوری به هم بریزم. یعنی به آدم عادی همچی تحمیلی رو میپذیره و پشت سر میذاره.
میدونم که خیلی وقتمون کمه، فقط این آلرژیه رو میخوام یه ذره توضیح بدم. دلیل اصلی این که من توی ایام تعطیلات نمیدونستم که اینا تا کی میخوان بمونن، چون میدونید ما من قراره هیچی از اینا نپرسم. اومدیم و رفت، اومدن و خوششون اومد. دلیل این که میگم اینه که خونه‌ای که ما داریم از اون خونه‌ای که من رفتم توش کله پاچه خوردم فکر میکنم هزار برابر تمیزتر بود. فقط من اینو میتونم به شما بگم. این یه نکته. منتها نکته دیگه اینه که من امروز صبح باید ساعت 4 صبح از خواب بلند میشدم میرفتم به یه شهر دیگری و همین الان که برگشتم یهو دیدم یه ذره زود برگشتم به شما زنگ زدم، گفتم اینو بپرسم. پس فردا دوباره صبح باید 4 صبح بلندشم و همین اتفاق بیفته و روز پنجشنبه یک میتینگ خیلی مهم دارم که باید واسه از نظر روحی و از نظر فیزیکی بدنی آماده باشم. بودن اینها دقیقا در این زمانی که روز پنجشنبه بر من خیلی مهمه به من این استرس رو وارد کرد که ای بابا پس من نه استراحت میتونم بکنم، نه درست میتونم بخوابم، نه درست میتونم به کارم برسم. این بود که یه مقداری بیشتر این آلرژی شما رو که فرمودید 100% من قبول دارم. من از روز اول به خانمم گفتم تو فکر کن من یک آدم معلولم، یه سری ویژگی ها رو دارم یا ندارم، فکر کن من پا نداشتم، حالا فکر کن اینجوری اخلاقم این مدلیه. و پذیرفته بودیم و با هم داشتیم زندگی می‌کردیم تا وقتی این تست نباشه. مسئله واقعا هم این مسئله نیست. من الان میخوام، یعنی الان با من با خانومم هیچ مشکل ندارم، مطمئنم میخوام اینم من بد کردم، چون دو سه احساس کردم خانم من از این که دید من اینقدر ناراحتم ناراحت شده.
نه ببینید عزیز،
من میخوام بفهمم آیا من مشکلی دارم؟
نه ببینید، خب شما یه جوری مسئله رو مطرح می‌کنید که